Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم من یه دو تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 50 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست‌ها یکم بهتر شده. دلیل اونم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست تو اون زمان به من جون شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بد جور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دریم خیلی پرداختیم. حالا این شکل‌های مختلف داره. یه برنامه نویس تونسته، عاشق برنامه نویسی بوده، به واسطه برنامه نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکتی دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول دره. یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول دره. کلاً ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنیم. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشقه، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الانم اسپانسر وایسد بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اوتکولون که خیلی هم برند گنده‌ایه، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین، rojashop.com. یه کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سر هم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یه نر یه نفر 1,000,000 خرید کنه تا 25% 250,000 تومان یه تخفیف بگیره. و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن ها. یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرن بیان اسپانسر قسمت‌های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت‌هاوس جای بهتر بشیم تو صحبت کنیم چیزی اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانیتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه، بریم سر پادکست. دمتونم گرم، مشتی هستیم.
چطوری چایان؟
سلام، خوبی؟ مرسی.
ممنون، مرسی. خودت چطوری، روبرایی؟
عالی، مرسی، همیشه خوبه. مرسی که دعوت کردی و خوشحالم که صحبت میکنم.
مشتی هستی؟ نه، من فکر کنم یه پادکست خیلی باحالی بتونیم امروز با هم داشته باشیم. تو آدمی هستی که تجربه های خیلی زیادی داری، داشتی، و به عنوان ایرانی هم زیر لیدرشپ جک دورسی تو توییتر و ایلان ماسک هم کار کردی. فکر کنم حرف برای گفتن خیلی زیاده و خیلی جالبه. تو الان فیزیکلی لوکیشنت کجاست؟ الان تو سان فرانسیسکویی؟
به من 5 سال توییتر کار میکنم، اومدم سان فرانسیسکو، ولی توییتر چون هدکوارتری سان فرانسیسکوه، بعد حالا توییتر اینجوری بود که شما تا ابد میتونین ریموت باشین و اینا. من اومدم پایین تر تو بیریا، الان سمت سن هوزم، و حالا بعدن اینجوری شد که نه، باید بیا این شرکت، و هم یکم از هدکوارتر توییتر دورم الان.
باید بیاین شرکت از زمان ایلان ماسک.
یعنی ما قبلش توییتر اینجوری بود که تا ابد میتونین ریموت باشین، و من دیگه اینجوری بودم اوکی، ما میتونیم ریموت باشیم، بیام پایین. اصلا اومدیم کلا پایین تو بیریا، ولی از زمان ایلان ماسک باید بریم سر کار.
خب ببینم، تو الان چند وقت مهاجرت کردی؟ قبل از اینکه مهاجرت کنی کجا بودی؟
6.5 سال مهاجرت کردم، کلا یه مستر گرفتم، 1.5 سال مستر گرفتم اینجا و رفتم توییتر. یعنی کلا آمریکا هم اکثرا تو توییتر کار کردم، اون وسط یه اینترنشیپ پیپل رفتم و همین. قبل از اون توی ایران لیسانس کامپیوتر شریف بودم.
بعد تو چه شهری بودی؟ یه لهجه ریزی میشنوم.
همه اینو میشنم. من مشهدیم، خودم مشهدیم، ولی دانشگاه اومدم تهران.
خب تو میخوای به خاطر اینکه من خیلی علاقه مندم به پرین جام کنیم رو زمان توییتر و کاری که کردی، تو حتی تجربه اینترنشیپ داشتن و توی پیپل هم داشتی، دو تا ایلان ماسک. حالا اون موقع که زیر لیدرشپ ایلان ماسک نبودش، ولی تو توی دبستان و راهنماییت هم شطرنج بازی میکردی. اصلا تو دو حالت داره، من از الان دارم، یا تو خیلی نردی یا خیلی بچه کول و مشتی هستی. خودتو کدوم کاتگوری می‌ذاری؟ مشتی که هستی، ولی منظورم اینطوریه که نردی یا اینوری، نمیدونم اونوری چطوری میشه، ولی دیگه
من خودم هم نمیدونم. ببین من خیلی، حالا بچگی که شطرنج بازی میکردم و اینا، اون من بچگی به فوتبال علاقه داشتم و شطرنج، یعنی اینجوری نیست که چون نرد بودم و فلان و اینا شطرنج دیگه بار خورد رفتیم شطرنج، وگرنه من همیشه اینجوری بودم که کاش فوتبال بازی میکردم، کاش، چون به اونم خیلی علاقه داشتم، توی اونم خیلی خوب بودم. ولی اگه نردی منظور درس خونی و اینا، نه من اصلا درس خون نیستم. یعنی چه توی راهنمایی دبیرستان هیچی درس نمیخوندم، چه تو دانشگاه. ولی بیشتر کارهایی که علاقه دارم و مثلا کامپیوتر و اینا خیلی خیلی روشون قفل میشم و مثلا تا تهشو در میارم. حالا آره گفتی، من از بچگیم، کلا از خیلی بچگی، 8 سالگی شطرنج بازی میکردم، 7 سالگی، و خیلی حرفه‌ای طور، یعنی مسابقات کشوری و فلان و اینا، زیر 10 سال که اون موقع تو بچگی که بازی میکنی رد سنیه، یعنی مثلا مسابقه کشوری زیر 8 سال، زیر 10 سال، زیر 12 سال. من تا زیر 14 سال یادمه که کشوری شرکت میکردم و مقام میابردم و اینا. حالا پیکش زیر 10 سال بود که کشوری اول شدم و فرستادنم جهانی یونان و فلان و این حرفا. خلاصه بچگیم به شطرنج گذشت و خیلی مثلا راهنمایی درس نمیخوندم دیگه، خیلی وقتا مسابقه بودم، یعنی مدرسه نمیرفتم، مسابقه شطرنج بودم. و بعد اون دبیرستان رو تعریف کنم حالا تا برسیم به توییتر یا نه؟
ببینم، من آخه این پارتی که داری میگی که درس خون نبودی خیلی جالبه، ولی معنی درس نخوندنش اینه که، چون منم اصلا درس خون نبودم، حالا اصلا دنبال نیستم که خودمون با تویی که داری کار ماشین لرنینگ و اینو انجام میدی مقایسه بکنم، ولی تیپ منم اینطوری بود که حالت قطع امید و این بچه دیگه از درس و اینا گریزونه و براش نمیدونیم نگرانشیم و چی کار میخواد بکنه در آینده و از این داستان. خیلی تیپ منم اینطوری بود. ولی نکته ای که یادم من داشتم اینه که منم برد میشدم، حالا هم از فرمت و نوع آموزشی که داشتیم و هم از تاپیک هایی که و عناوینی که انتخاب کرده بودم برای اینکه ازش بخونیم. و بعدش هم خب تقریبا همون زمان ما بود دیگه، یعنی اینترنت هم الان فکر کنم تولد 30 سالگیشو چند وقت پیش، یعنی فکر کنم الان اینترنت هم حالا 33 4 5، یعنی اینتر هم ما هم سن اینترنتیم یه جوری. و خب اون موقع مثلا تاپیک هایی که داشتی میدیدی و بحثایی که داشتی میدیدی خب جاهای دیگه ای من پشنمو پیدا کردم. و اون موقع بود که داشتم فکر میکردم که حتی چقدر مدرسه جای اشتباهیه برای پیدا کردن علایق آدم ها. و الان خب مثلا خیلی من به کازموز و به کائنات و اینا علاقه من شدم، ولی همش به خاطر این یوتیوب های ویدیوهای یوتیوبه که خیلی 3D و رندرینگ های خیلی زیبا. یعنی بعضی موقع اینجوریام که ای کاش من الان تازه فهمیدم دنیا چجوری کار میکنه، چیزایی که حالا مثلا از زمان قدیم بوده، یا استوری تلرای بزرگ دنیا رو میدونی، مثلا ما کار سیگن یا مثلا چه میدونم برایان کاکس، که اینا رو ما نداریم. یعنی ما تو ایران داستان سرای علمی نداریم که دنیا ازش اینسپایر شده بود و آدمای خیلی زیادی و بچهای خیلی زیادی و باعث علاقه من شدن. معلم دینی و یه آدم درب داغون حرفه فنی و نمیدونم یه آدم چولاغ حرفه و فن و نمیدونم، همش این تیپی بود و ما رو اصلا زده کردن هم مدرسه. و من فکر کنم یه همچین اتفاقی هم برات افتاد، چون تو میگی من درس خون نبودم، ولی داری میگی به شطرنج علاقه داشتم، یعنی دنبال مثلا لش کردن نبودی.
آره دقیقاً. یعنی من همه دوران از دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه کلن به فکر علاقم بودم و انگار یه سایت پراجکت، یعنی همیشه یه سایت پراجکت اون علاقه چیزی بود که روش تمرکز کرده بودم. درس بود در کنارش، میخوندیم درس و من همیشه جایی که حساس میشد میخوندم. یعنی همین شد که مثلا دانشگاه خوب قبول شدم فلان اینا، چون مثلا تو دبستان اون لحظه ای که دیگه رسیده بود به تیز امتحان تیز هوشان و فلان و اینا، مثلا چه میدونم 6 ماه دیگه شطرنج رو گذاشتم کنار رو مثلا جدی درس ها رو دنبال کردم که آقا تیز هوشان مثلا امتحانش رو بدیم و قبول شیم. یا ولی خب مثلا دیگه وقتی شرایط حساس نیست و فقط درس خوندن همینجوری اول راهنمایی دوم راهنمایی تو مثلا معدلت 15 بشه یا 20 بشه، خیلی در آیندهت فرقی ایجاد نمیکنه. من اون موقع یعنی وقتی میدیدم آقا اون درسه حالا خیلی هم چیزی نیست و خب علاقه اونجوری هم بهش نداشتم، به اون سایت پراجکت علاقه داشتم، خب میرفتم اون سایت پراجکت رو انجام میدادم که تو دبستان راهنمایی شطرنج بود، توی دبیرستان شروع شد برنامه نویسی و روبوکاپ و اینا. آره.
تو کدوم دبیرستان رفتی؟ و کدوم دانشگاه تو ایران؟ دبیرستانت خیلی مهم نیست. دانشگاه تو ایران چی؟
کلاً راهنمای دبیرستانم تیز هوشان مشهد بودم دیگه. دانشگاه، حالا دانشگاه جالبه که یه جا شنیدم تو گفتی به یکی که از امیر کبیری ها و شریفی ها خیلی باشون حال نمی کنی. من هم امیر کبیری هم هم شریفی هم. من دانشگاه کنکور رو که دادم امیر کبیر قبول شدم، نرم افزار امیر کبیر. بعد تو دبیرستان خوارزمی داشتم، با خوارزمی زدم، یعنی 2-3 هفته رفتم امیرکبیر سر کلاس ها و اینا، بعد خوارزمی رو زدم و اومدم شریف. بعد لیسانس هم دیگه شریف بود دیگه، مهندسی نرم افزار شریف.
ببین آره یادم تو یکی از پادکست های همچین حرفی زدم. خب مسلمن شاید کلن بس دادن یه موضوع به همه چی خب کار غلطیه. منم مسلماً به خاطر تجربه آدمایی که حالا توی زندگیم قرار گرفتن. ولی کلن اتفاقی که افتاده بود، چیزی که من داشتم دیگه احساس دیگه اواخر داشتم میکردم تو اون برهه زمانی که داشتم تجربه میکردم با این تیپ آدم کار کردن، خر برداشته بود بچه ها رو. یعنی دیگه فکر میکردن خیلی بارشونه، در صورتی که واقعا هیچی نمیدونستن. و حتی الان که یه سری از دوستای امیرکبیری یا شریفی الان خودم و تو حالت فعلی دارم نگاه میکنم، اتفاقا خیلی اوضاع درستی ندارن. از یه اعتماد به نفس خیلی کاذبی که حالا توی باز خیلیشون عالیانا، ولی خب حداقل یه سری هم از این ور من این اتفاقو دیدم. و یه اتفاق بدتر هم که افتاد این بود که من عام تمام دوستای خیلی خوبم که بچهای فوق العاده زرنگ و باهوشی بودن و رتبه های بالای کنکورم تو ایران گرفتن، محکوم شدم به رفتن رشته هایی که دوست نداشتن. یعنی من دوست خودم رتبه یک ریاضی شد و دو کشوری و مجبور شد که رفت یه رشته خون که اصلا دوست نداشت، میدونی؟ ولی خب دیگه مثلا تو اگه دامپزشکی دوست داشته باشی، حیوانات خیلی دوست داشته باشی، علاقت هم اونجا بوده و اینجوری که آقا من از این موقعیتی که به وجود اومده من حتما باید برم مثلا چه میدونم مثلا برم ژنتیک بخونم، یا باید پاشم برم مثلا حالا تو دنیای ریاضی مثلا باید پاشم برم کامپیوتر شریف بخونم و نرفتم به اون سمتایی که دوست داشتن. و الان اتفاقا یکیشون هفته پیش تورنتو اومده بود پیشم، بعد از سالا داشتم میدیدمش و اینا، خیلی پشیمون بود از انتخاب رشته کردن، اینجوری که کاش همون راهی که داشت توش بودم و ادامه میدادم، ای کاش رتبه کنکورم انقدر بالا نمیشد. و با توجه به اون فشار اجتماعی که روشون بود که آقا با توجه به این موقعیتی که داری باید بری این کارو بکنی، یعنی اصلا بعضی موقع داشتن آپشن اصلا خیلی چیز خوبی نیست.
آره دقیقاً. من حالا خیلی شانس آوردم که توی دبیرستان با برنامه‌نویسی آشنا شدم و روبوکاپ و مسابقه و یعنی که خیلی برنامه‌نویسی زیاد می‌کردم، مطمئن بودم که می‌خوام برم کامپیوتر، یعنی کنکورم خیلی جاش مهم نبود، یعنی من اصلا انتظار تهران اومدن نداشتم، امیرکبیر و تهران و شریف اصلا بهش فکر نمی‌کردم، یعنی انقدر دور بودم از نظر این که فکر کنم رتبه کنکورم خوب میشه، ولی مطمئن بودم که می‌خوام برم نرم افزار، حالا نرم افزار مشهد، فردوسی، هر جا. خیلی انتخاب رشته برام چالنجینگ نبود، همه رو از اول تا آخر نرم افزار زدم، از شریف شروع کردم تا پایین. ولی آره دیگه کلن من بهم حالا این داشتیم صحبت میکردیم، این ساید پراجکت خیلی بیشتر خوش میگذره. یکی از دلیلاش اینه که کامیونیتی، میدونی یک اون کامیونیتی همیشه برام جذاب بوده که مثلا کلی دوستای شطرنجی و با هم دیگه سفر میرفتیم این ور اون ور، این خب خیلی برام باحال تر بود همیشه تا اینکه مثلا درس و مدرسه. خب اونا که هستن، یعنی اونا همیشه دوستای مدرسه و اینا هستن، ولی این یه گروه جدیدی که با هم دیگه یه چیزی حال میکنیم انجام بدیم خیلی باحال بود. همون اتفاق دقیقا تو دبیرستان افتاد، یعنی دبیرستان یه گروهی پیدا کردیم، با هم دیگه رفتیم روبوکاپ و روباتیک و برنامه نویسی یاد گرفتیم و چیزایی که خارج از درس بود. حالا اونقدرم خفن نبودیم که بتونیم درسمونم خوب باشه اونم خوب باشه، معدل مثلا دبیرستان من خوب نبود واقعا، ولی به اون ور میچسبیدیم و اونو یه حال میکردیم.
تو تجربه استارتاپ زدن تو ایران هم داشتی درسته؟
استارتاپی که دیگه خیلی خیلی بچه بودم دیگه، مثلا 20 سالگی من یه اینا ساید پراجکت های توی دانشگاهه، یعنی همزمان با درس دانشگاه دوباره درس رو خیلی مثلا شلو اینا میخوندم. خیلی خیلی آره تو ایران من خیلی به استارتاپ زدن علاقه داشتم و اصلا میخواستم ایران بمونم و استارتاپ بزنم و شرکت خودم بزنم بعد لیسانس. و توی 20 سالگی شاید سال دوم دانشگاه بودم یه استارتاپ خرید گروهی شبیه نتبرگ و تخفیفان، اون موقع نتبرگ و تخفیفان 2 سال بود اومده بود مشهد، ولی نبود خیلی مشهد خبری نبود، من و داداشم گفتیم آقا همین ایده رو بزنیم و پیاده کنیم و که زدیم مثلا شاید 6 ماه 1 سالی هم کار کردیم، ولی یک اینکه خب خیلی بچه بودیم، یعنی اصلا نمیدونستیم چه خبره در دنیای استارتاپ و اکزیکیوشن من برنامه نویسیم خوب بود، اوکی سایت رو آوردم بالا همه چی ردیف، از اون ور داداشم خیلی تو کار بیزنس و فلان و مثلا 30-40 تا جاهای تخفیف گرفتیم و فلان و اینا، ولی استارتاپ سختی بود، یعنی به عنوان کسی که هیچ تجربه هیچ شرکتی نداری اومدیم یه استارتاپ خرید گروهی زدیم که مثلا مارکت پلیس دیگه، تخم مرغ و تخم مرغ داره، از این ور یوزر نداری، از اون ور اونا رو چجوری آنبورد کنیم که بیان تخفیف بدن. و اینا که همه به کنار، ایران هم مثلا ایران خودش به عنوان ایران هزار تا چلنج اضافه داره. مثلا چیزی که ما دیگه ناامیدمون میکرد این بود که مثلا یکی رو استخدام کردیم که توی بازاریابی اینا کمکمون کنه، هیچ مثلا یکی دو ماه خوب کار کرد و فلان و اینا، یهو اومد گفتش آقا گریه زاری که من مثلا وضعم بده و فلان و 10 میلیون به من بدین و فلان، نمیدونم 5 میلیون 10 میلیون، خلاص از ما یه پول زیادی گرفت مثلا جلو جلو، اونو که گرفت کلا ول کرد. یعنی اصلا به عنوان بچه 20 21 ساله این چیزا رو که میدیدیم انقدر مشکلا پیش می اومد دیگه کم کم فیل کردیم.
همون به نفعت هم شد این اتفاق افتاد. کلا خیلی از این فیلیرا به نفع آدم شد. یعنی من از تنبن تک تک فیلام خوشحالم که نشد، حالا اگه بحثش هم چند بار کردم چرا، ولی کلا توی یه بازه زمانی همون موقع که داری میگی به قول خودت تمام نکت پرگ و تخفیفانم تازه اومده بودن، کلا فکر کنم دو تا استارتاپ جهانی بود. اولی که معروف ترینش بود گروپان بود که اصلا این شروع کرد، و بعدش هم لیوینگ سوشیال بود که خیلی استار کردن. یعنی تقریبا از این بیزنس مدل‌ها شد، کلا چند تا بیزنس مدل وجود اومد که تقریبا همه دنیا اونا رو کپی کردن دیگه، که یعنی اصلا کلا ساختارش طوری بود که آیدیا بود و آیدیاشو میتونستی توی همه جا لوکالایز بکنی به اصطلاح. و نکته‌ای که داشت این بود که یکیش مثلا همین اوبر توری بود، همین رایت شیرینگ اپا که شد نمونهش اسنپ اینا توی ایران. این گروپانه اومد که فکر کنم تقریبا میونه تمام این چند تایی که الان میخوام نام ببرم بدترینش بود، حالا دلیلش هم میگم. سفارش آنلاین غذا بود، بعد ای کامرس مثل امازون توری گنده بود که حالا خیلی تابلو بود، ولی روش های مارکتینگش و اینا نکته ای بود که به وجود اومد، و حالا یه سری اپ های دیگه، ولی گنده های بازی اینا بودن. الان هم که حالا تو دنیای فینتک و اینا هیم. ولی اتفاقی که برای گروپان و لیوینگ سوشال افتاد که حالا با نازنین داشت فرام، من توی یه پادکست قبلا راجع به این موضوع صحبت کرده بودم، حالا یه پادکست دیگه هم قراره باش داشته باشم از بعد از اینکه از ایران خارج شده، ولی اصلا بر یعنی از سایت گروپان، یعنی اخبار گروپان اصلا بیزنس خوبی نبود، به خاطر اینکه خرید گروهی خیلی آیدای جالبی بود. تو فکر میکنی که مثلا میتونی بری به خاطر اینکه داری هولسل یا به صورت عام هم خرید میکنی هم میفروشی میتونی تخفیف های خیلی گنده بذاری، ولی اتفاقی که افتاد این بود که یکی دو سال اول ترکوندن، انقدی آدم ها استفاده کردن و خرید کردن و اینا، ولی خب مثلا به خاطر اینکه داری تخفیف یا سابسیدایز داری میکنی، به اصطلاح تخفیف گنده داری میذاری، احتمالا تمام کسایی که دارن اون شرکتی که داره اون تخفیف رو میده و حتی اون بیزنسی که دارین همه هزینه مارکتینگ میکنه و تا این مشتری رو جذب کنه مثل تخفیف و اینا، هزینه خیلی زیادی رو دارن عجیب میدن به امید اینکه مشتری های تکرار پذیر پیدا بکنن. یعنی آیا یه سری آدمی که دوباره خرید مکرر میکنه بیاد مثلا از یه استخری تخفیف بگیره، هزینه امتحان کردن و دیدن اون استخر رفتن یا این مکان جدید یا این بلیت یا اون تجربه کم بشه، بره اون رو تجربه کنه به امید اینکه مشتری ثابت شه. و توی نمونه های گروپان و لیوینگ سوشال اتفاق نیفتاد. یعنی این بیزنس ها اتفاقا یه جوری یه سری آدم های کفخواب رو جذب کردن که دنبال تخفیف بودن و اتفاقا اصلا پول خرج کن نبودن، و یعنی آرگومنت و اساس قضیه این بود که با یه سری تخفیف تو این آدم ها رو به کلی تجربه آشنا میکنی به امید اینکه اینا بشن خریدارای ثابت، ولی نشدن. یعنی بعد از وقتی رفتن کوهورت اینا رو نگاه کردن بعد مثلا سالهای گذشته، دیدن هیچ کنون از این یوزرها مشتری که نشدن هیچی، اصلا ریسرچ هم که کردن اصلا اینا جزءاً وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. اینا آدمایی هستن که دوباره تخفیفن، آدمایی هستن که دنبال دور زدنن، دنبال پول ندادنن، خلاصه یوزر بیس جذابی نداشت. که میگم به نظرم خوب شد نکردید. دیدی که گروپان هم چه داستانایی نمیدونم یادت باشه یا نه، سی او شو عوض کردن و بیزنس مدل رو سعی کردن تویک کنن، و ولی هنوزم ادامه داره دیگه. به هر حال بیزنس جالبی هست خرید گروهی، ولی اون هایپی که اوایلش داشت و اونطوری نموند.
نه اصلا ما همون موقع هم که زدیم و مثلا 6 ماه کار کردیم همین اتفاق افتاد. یعنی همون موقع گروپان داشت میرفت رو به پایین، یعنی اون هایپش تموم شده بود که فست گروینگ نمیدونم کمپانی فلان بود و اینا.
آره اون فست گروینگ که دنیا بود اصلا.
آره دقیقا اون هایپ تموم شده بود و گروپان داشت میرفت پایین و ما هم همون موقع فهمیدیم. حالا من گفتم اتفاقای ایران و فلان یکی از دلیلاش بوده، یکی دیگه هم همین بود که اصلا واقعا خودمون من و داداشم دوتایی فهمیدیم که آقا این بیزنس اصلا سودی نمیرسونه به جامعه. یعنی یکم این حالت برامون پیش اومد که آقا دقیقا همینی که میگی، این مشتریایی که میان از طریق ما تخفیف میگیرن مشتری سایت میشن، یعنی مشتری تخفیفن، مشتری اون بیزنس ها نمیشن. یعنی بیزنس ها هرچی تخفیف بدن پیش اینا مشتری سایت هن، اینجا تخفیف بذار حالا اونجا تخفیف بذار، دنبال تخفیف های 90% 80% اینجور آدم هن. واسه هم یه جورایی هم اصلا خورد تو ذوقمون که آقا ما اصلا بیزنسی هم که داریم را میندازیم انقدر استارتاپ و فلان و اینا خیلی سودی به آدم ها نمیرسونه دیگه. ترکیب همه اینا بود دیگه که آدم ناامید میشه و ول میکنه کم کم. ولی آره دقیقا همینجوری بود.
دقیقا. و میگم واسه همین خوب شد که نشد. خب تو چند وقته الان از ایران اومدی بیرون؟ گفتی فکر کنم 5 سال اولش.
نه 5 سال توییتر کار میکنم، 1.5 سال هم داشتم مستر میگرفتم و اینترنشیپ، میشه 6.5 سال.
خب تو چطوری از ایران اومدی بیرون؟
من لیسانس رو که گرفتم با اپلای دیگه اپلای کردم دانشگاه های، حالا من داستانم اینه که تو دانشگاه با خانومم آشنا شدم. من گفتم اصلا نمیخواستم برم خارج، میخواستم بمونم ایران استارتاپ بزنم، ولی خانومم آلردی اپلای کرده بود و گرفته بود UCLA و اومده بود حتی یس. من لیسانسم 5 ساله تموم کردم ولی اون 4 ساله تموم کرده بود و اومده بود UCLA. منم دیگه آپشن، منم دیگه گفتم اوکی من میام آمریکا و آپشنام فقط دانشگاه های UCLA و اطرافش بود، یعنی لس آنجلس و اطلاف لس آنجلس. و معدلم چون گفتم خیلی به درس اهمیت نمیدادم خیلی خوب نبود و UCLA رو نتونستم بگیرم، ولی UC ریورساید گرفتم که 1 ساعتی لس آنجلس. و اومدم و از اول میدونستم که نمیخوام PhD بخونم، یعنی همه بچه های شریف میان PhD میخونن، من چون تو فاز استارتاپ و کار و شرکت و اینا بودم اصلا اینجوری بودم که آقا من PhD بشینم 5 سال دیگه از الان PhD بخونم نیستم. اینه که اپلای کردم اومدم 1.5 سال مستر، حالا مسترم روی ماشین لرنینگ بود بیشتر دیگه، درس ها و کورس ها و پروژه هایی که انجام دادم. و در حینش یه اینترنشیپ پیپل هم رفتم، اون اینترنشیپ هم موضوعش ماشین لرنینگ بود، تیم اینفوسک بودم ولی با ماشین لرنینگ یه کاری بکنیم که پکت هایی که ملیشز، اکتیویتی که ملیشز و مثلا یه باتی داره حمله میکنه به پیپل، اینا رو با ماشین لرنینگ تشخیص بدیم. پروژه اینترنشیپ همین بود و همین. بعدش اومدم توییتر.
اوکی بعد تو یه مدت اینترن توی پیپال بودی و بعدش همونو رفتی توییتر؟
آره به عنوان نیو گراد جوین شدم توییتر.
میشه یکم پروسس اونجا برامون توضیح بدی؟ مثلا برای کسی هم که شاید براش جذابه بخواد بدونه چیکار کردی که تونستی بری اونجا؟ اپلای کردی خیلی معمولی، بعد اینترویو گرفتی، اینترویو سشنات چطوری بود؟ ببین بذار بذار یه سوالی یعنی اینطوری هدفم چیه رو بذار بگم. هدفم اینه که اصلا این پادکست رو من درست کردم به خاطر اینکه میخوایم تجربه آدمایی که رفتن توی این کمپانی‌ها رو بدونیم، چون توی ایران این تجربه ها رو ما داریم نمیشنویم و اگر تو رفتی به نظر من سورس خیلی خوبی میتونه باشی از شنیدن تجربیات آدمی که این مسیر رفته و این کمپانی‌ها رو دیده و این پروسه های اینترویو رو دیده و این نوع شرکت. اصلا برای منم جالبه، یعنی منم دوست دارم ببینم یه کمپانی خیلی بزرگ چطوری داره کار میکنه، چطوری اینترویو میکنن، چیا براشون مهمه، آدم از کجا پیدا میکنن، پروسس اچ آرش چجوریه، هیومن ریسورسینگشون چطوریه. دیگه ریشو قیچی دستت.
آره ببین من از حالا دید کسی که اپلای میکرد تعریف میکنم. خب باید همه چیت یه جورایی پرفکت باشه دیگه، مثلا رزومه باید، خیلی روی رزومم کار کردم که یه صفحه رزومه، نه بیشتر نه کمتر، همه خیلی فشرده خلاصه، مثلا هرچی ایمپکت و اینا داشتم و اون تو گذاشتم، پروژه هایی که انجام داده بودم و چیزهایی که فکر میکردم برای اون شرکت مفیده. و این خیلی مهم بود که هر شرکتی که اپلای میکردم براش رزومه رو برای مخصوص اون شرکت تغییر میدادم. یعنی مثلا اگر توییتر میرفتم تحقیق میکردم، توییتر اسکالا مثلا زبان اصلیش بود، من مثلا اسکالا با جاوا شبیه، جاوا رو توی اسکیلا میآوردم بالا، پروژه هایی که جاوا انجام دادم و میذاشتم و خیلی کمپانی به کمپانی رزومه رو تغییر میدادم. یه کار دیگه اینه که اصلا این شرکت های بزرگ اونقدر رزومه میگیرن که تو رزومه بفرستی احتمال اینکه بهت اینترویو بدن خیلی کمه، مگر اینکه مثلا چه میدونم استثناء داره، مثلا گوگل احتمالاً استثناءه و گوگل خیلی اینترویو میده چون خیلی ریسورس داره و خیلی اینترویو میتونه بکنه، ولی اکثر شرکت ها مثلا مثل توییتر و پینترست و فلان، مخصوصا این میدل سایز ها، اینا خیلی ریسورس ندارن که بتونن با همه اینترویو کنن، ولی چون شرکت های جذابیان خیلی هم اپلای میگیرن. برای همین رزومه خالی هیچ وقت فایده نداره. یه کاری که من میکردم، حالا من توی توییتر خانومم، من که رفتم پیپل، خانومم آنایتا اون تو توییتر اینترنشیپ بود و اون منو ریفر کرد، یعنی اینترویو رو اینجوری گرفتم. ولی مثلا جای دیگه هم که اینترویو میگرفتم به هر ضرب و زوری میرفتم یکی از تو اون شرکت رو پیدا میکردم که آقا منو ریفر کن، یعنی این ریفرال خیلی مهم بود که یه کسی از تو شرکت تو رو تایید کنه و ریفرت کنه. بعد خلاصه پس ترکیب رزومه و ریفرال و اپلای آنلاین و یعنی همه اینا رو با هم انجام میدادم و این خیلی هم اپلای کردم، یعنی من یه گوگل شیت داشتم 100 تا کمپانی رو همینجوری نوشته بودم تمام رولاشون، میدونی، یعنی خیلی پروسه آسونی نبود، همه رو اپلای میکردم، همه رو رزومه مخصوص و این حرف، و از بین اونا مثلا بگو 10% رو اینترویو میگرفتم و میرفتم اینترویو میدادم. حالا اینترویو خیلی همه شبیه هم بود، روتین بود، مخصوصا برای نیو گراد. بعضی کمپانی ها مثل گوگل و فیسبوک همش الگوریتم بود برای مهندس نرم افزار، یعنی 4 جلسه 4 تا 45 دقیقه الگوریتم، به 2 تا سوال میدن همونجا باید حل کنی. یه سری شرکت اونا خیلی الگوریتم بیس بودن و حالا بیهیویرال هم که یه قسمت از مصاحبه هم بیهیویرال همیشه با یه منیجری یا یه تیم اینجوری. توی توییتر یکم خاص‌تر بود، متفاوت‌تر، چون کمپانی کوچیکه تو توییتر برای یه تیم اپلای میکنی، گوگل و فیسبوک برای کل کمپانی اپلای میکنی، میگه آقا من میخوام بیام گوگل، اول مصاحبه رو میکنی، باهات مصاحبه میکنن، میگن اوکی این خوبه، حالا تیم مچینگ بکنیم. توی توییتر برای تیم اپلای کردم، آقا این تیم این رول رو میخواد، یه نیو گراد باز کرده، برای اون رول اپلای کردم. مصاحبه توییتر هم، حالا اتفاقا توییتر هم یکم بالتر بود، چون یه جلسهش، یه سشن 45 دقیقه 1 ساعتش الگوریتم بود، یه سشنش ماشین لرنینگ بود و یه سشنش هم سیستم دیزاین بود، یعنی سیستم دیزاین، ماشین لرنینگ، الگوریتم و یکیش هم که با منیجر صحبت میکنی و بیهیویرال. و آره دیگه این پروسه رو که انجام دادم و مصاحبه خوب شد و بعد دیگه با منیجر دوباره صحبت کردم و آفر رو دادم دیگه.
این نکته که گفتی من چند بار تو پادکست راجعش صحبت کردم، خیلی نکته مهمیه که همه یه دونه رزومه درست میکنن، همه اونو اپلای میکنن با همه شرکت ها، و من اینطورم که آقا رزومت باید اسپسیفیک مال اون شرکت باشه، مال اون کمپانی باشه، نسبت به اون روله باشه، حتی به قول خودت اوردر اون اسکیلایی که داری نسبت به اون که اون کار کمپانی چی کار میکنه باید متفاوت باشه، و خیلی چیز ساده و مشخصه، ولی نمیدونم چرا این همه آدم اینو جدی نمیگیرن. البته اونایی که مثل تو جدیان جدی میگیرن، اونایی که واقعا تو کار گرفتن هم جدی نیستن دارن نمیگیرن و قرم میزنن از اینکه چرا کار نیست یا چقدر سخته کار پیدا کردن، و به نظر من نکته حائز اهمیتیه. خب بعد رفتی توی توییتر به عنوان یه اندرگراد، اکسپکتیشناش و اون سطح انتظاراتی که از یه نفری که تازه از دانشگاه اومده بیرون چقدر بود؟ یعنی تو رزومه‌ای که داشتی، خب ایران درس خونده بودی به اضافه اینکه دانشگاه رفته بودی و به قول خود تجربه کاریت هم که مثلا توی ایران بوده و اینا، تو بیشتر سایت پروژکتات بودن که به کمکت اومدن، درسته؟ نه تجربه حرفه‌ای. چون توی ایران هم همیشه دیگه آقا یه شرکتی که بیمه برات رد میکنه و اینا، من هیچ وقت اینا رو واقعا نفهمیدم. یعنی اینجوری که چقدر جامعه ما رو مثلا توی شرکت بزرگی کار بکنی که مثلا برای رزومت خوبه و اینا، در صورتی که اصلا دنیا اینطوری کار نمیکنه. میدونی و من نمیدونم چقدر الان کارهایی که تو داشتی تو ایران به صورت رسمی میکردی به رزومت کمک کرد نسبت به اون کارهایی که سایت پراجکتات بوده. یعنی تو گیتاب پابلیک داشتی میتونستن ببینن مثلا سایت پراجکتاتو، این چه پروژه‌ای بوده که تو رو کمک کرده به عنوان کسی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدی توییتر بگه اوکی به درد من میخوره به جای یه آدم با تجربه‌ای که توی کمپانی اسمی بوده؟
ببین گیتاب پابلیک هم داشتم ولی برای همین مصاحبه درستش کرده بودم. یعنی دو سه تا پروژه سایت پراجکت هم و اوپن سورس سایت پراجکت هایی که مثلا چون هم توی یه کورسی یه پروژه انجام دادم اون مثلا رو گیتاب هم بود. خب ولی مثلا لینک گیتاب و اینام توی رزومه هم بود که آقا اگه میخواین ببینین کیفیت کد من چجوریه اونجا هست. ولی نکته اینه که به پوزیشن ربط داره دیگه. یه کمپانیا پوزیشن نیو گراد هم دارن، یعنی انتظار عجیب غریبی از کسی که نیو گراد ندارن جز اینکه تواناییشو داشته باشه. میدونی یعنی تو خوب باشی که اون خیلی توی پروسه اینترویو، یعنی خیلی پروسه اینترویو مهمه. خب یعنی دو بخش کلا، یکی اینکه تو اینترویو بگیری که اون قضیه ریفرال و فلان و اینا که در نهایت یه منیجری یا هایرینگ منیجری خوشش بیاد از رزومه تو و اینکه فکر کنه آقا این احتمالاً قویه، که ترکیب دانشگاه و اینا میتونه باشه، سایت پراجکت باشه، همین که میگم اسکیلایی که اونا نیاز دارن رو توی رزومت ببینن. این خیلی مهمه. یعنی ما خودمون، حالا من خودم توی این 5 سال خیلی مصاحبه کردم، وقتی میبینیم یه کسی تجربه مثلا خیلی یکم حتی به کاری که ما داریم میکنیم داره، خب خیلی اصلا اینجوریم که او این مثلا ریکامندیشن سیستم میدونه چیه، این مثلا اینو میدونه چیه، پس علاقه داره، پس احتمالا خیلی سریعتر آنبورد کنه و اینا. یه بخش مصاحبه گرفتنه، ولی از موقعی که مصاحبه رو میگیری دیگه قضیه اون سایت پراجکت و اینا تموم میشه. توی چون مصاحبه ها خیلی سنگینه، 5 جلسه بک تو بک مثلا 8 تا سوال داری حل میکنی، هر سشن 2 تا 3 تا سوال، و اینکه اصلا تو چجوری اون سوال رو حل میکنی، وقتی داری حل میکنی باید توضیح بدی مسیر فکری چیه فعلا. یعنی خیلی به توانایی ربط داره و اونو میسنجن، و خب برای اون باید خیلی آماده شی. یعنی من اصل آماده شدنم برای اینترویو این بود که مثلا 200 تا سوال لید کد حل کنم، نمیدونم چند فلان قد سیستم دیزاین بخونم، اونا رو حل کنم. و حتی اینم خیلی برام مفید بود که مثلا با توییتر که مصاحبه میکردم میدونستم که آقا این تیم توییتر احتمالاً یه سوالی درباره توییتر میپرسه. یعنی مثلا میگه آقا این هوم تایملاین توییتر رو دیزاین کن، و من قبل مصاحبه به اونم فکر کردم که آقا این دیزاین این ماشین لرنینگ که اونجا مثلا به کار میخواد بره این چیه، یکم برای دقیقاً مسئله‌ای که اون کمپانی باهاش درگیره آماده شدم، و دیدم دقیقاً کمپانی‌ها همینو میپرسن. یعنی مسئله‌ای که خودشون دارن حل میکنن همونو میکنن سوال و از تو میپرسن. ولی آره، ترکیب سایت پراجکت و اینا.
حالا احتمالاً تو مشکلی که باشون سر کله میزنی با مشکلی که ما هم سر کله میزنیم میتونه خیلی شباهت زیادی به هم دیگه داشته باشه، چون کمپانی هم که ما درست کردیم بهتر مود یه کمپانیه که عملا ما داریم سعی میکنیم که این سوشال نتورک ها و تکنولوژی سوشال نتورک ها رو دموکراتایز کنیم و بدیم به همه کمپانی ها. یعنی اگه یه کمپانی بخواد یه چیزی شبیه ردیت یا شبیه توییتر یا شبیه فیسبوک گروپس یا شبیه کورا شبیه لینکدین داشته باشه، بتونه از این تکنولوژی استفاده کنه. و داریم یواش یواش هم انقدر دیگه فیچراشو زیاد میکنیم، مثلا حالا استوری گذاشتن و اینا، که همه کمپانی‌ها بتونن برای خودشون سوشال نتورک خودشون درست کنن، چون خیلی‌هاشون دارن از این کمپانی گنده میرن و براشون اون مال خودشون رو به عنوان کامیونیتی خودشون درست میکنن، و از یه کامیونیتی اکسپکتیشن‌هاشون از یه کامیونیتی این رفتارهایی که این سایت‌های سوشال نتورک دارن، مثل داشتن فیدی که داشتن فید اندلس که بتونن همینطوری فیدشون رو لود بکنن، بتونن مودریشن منیجمنت داشته باشن، بتونن مثلا سیستم کامنتینگ داشته باشن، اون سیستم لایک و اینا رو داشته باشن. و خیلی هم مشکلای سختیه، یعنی همین داستانی که یه لایک میزنین لایک استور بشه و نمیدونم فیدت به صورت ریل تایم هی بیاد بالا بدونی که صفحه بخواد ریفرش بشه. حالا شاید در اسکیل یه وبسایت ساختن همه بگن وا این که کاری نداره، اینو که با نکشه اس میتونی بکنی، هم میتونی با این بکنی که وای مثلا مگه چیکار دارم میکنن. ولی وقتی اینو ما رو اسکیل داریم انجام میدیم، مثلا از تکنولوژی مثل کافکا داریم استفاده میکنیم، آپاچی کافکا برای ایونت منیجمنت ها و برای ایونت ها رو استور کردن، یا مثلا برای انالیتیکسمون داریم از پینو استفاده میکنیم و واقعا چالنجینگه. یعنی اصلا فقط کانفیگ کردن اینا یه آدم اکسپرتی رو میطلبه. بنابراین تا حد خیلی زیادی کانکت میکنم با تیپ مشکلایی که داری باشون سر و کله میزنی. حالا تجربه تو توییتر چطوره؟ کمپانی باحالیه، مشتی، تجربه تو زمانی رفتی که اون موقع سی اوش جک دورسی بود، درسته؟
آره،
یعنی جک دورسی خودش رفته بود دوباره هم برگشته بود. جک دورسی فاوندر توییتره که حالا من خودم خیلی اسپریچوالی طورم فالوش میکنم. خیلی فکر کنم کمپانی رو از چنگش درآوردن توی بازه زمانی و نرفت، یعنی با توجه به که کمپانی پابلیک شد و اینوستمنت های جای کشورهای مختلف رو گرفتن و فکر کنم خیلی هم اینوستورهای سعودی و اینا دارین و اینا خیلی سعی کردن امپکت بکنن و بعدش هم واقعا قضیه جدی شد. یعنی واقعا احساس میکنن، یعنی فکر کنم تو آمریکا واقعا احساس میکنن که این سوشال نتورک ها، سوشال میدیا خیلی تونست تأثیر بذاره روی سیاست و روی انتخاب رئیس جمهور و این داستانا. و من یادمه که اون زمان جک دورسی خیلی علاقه داشت توییتر رو به یه سمت دیگه ببره ولی به یه سمت دیگه رفت. یعنی فکر کنم جک دورسی خیلی حالت پروتکل میدید اینا، یعنی شبیه مثلا خط تلفن هست، مثلا چه جوریه که مثلا خط تلفن همه دارن با هم دیگه صحبت میکنن، تو به کسی که پشت تو که به شرکت مخابرات نمیتونی گیر بدی آدما چه جوری دارن ازش استفاده میکنن. جک دورسی هم اینو به صورت یه چیزی شبیه پروتکل نتورک کشته اینطوری میدید ولی اصلا رفت به یه سمت دیگه و خیلی اومدن شروع کردن روش کنترل کردن و اینا و بعد دوباره برش گردوندن. و تو اون بازه زمانی برگشتی که جک دورسی دوباره برگردونده بودن؟ پس
آره، جک دورسی 2015 برگشت، من 2018 جوین شدم، یعنی 3 سال بود که جک دورسی سی ای او کمپانی بود و منم از موقعی که اومدم تا نوامبر 2021 همچنان جک دورسی بود سی ای او که بعد استپ داون کرد. ولی همین که میگی دیگه، آره خیلی حالا کمپانی که خیلی باحال و مشتی و من خیلی حال میکردم از اول و مثلا دلیل اینکه 5 سال اونجا موندم، حالا چه از نظر فنی و تکنیکالی و رول خودم که هی عوض میشد و پیشرفت میکردم و اینا، چه از نظر کمپانی به عنوان کمپانی که داره یه تأثیر خیلی بزرگی میذاره و همین که میگی دیگه سیاست و فلان، یعنی همه آدمای بزرگ دنیا، رئیس جمهورها فلان دارن تو توییتر با هم دیگه حرف میزنن، اصلا ایمپکتش خیلی 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 زیاده. من همین الان هر وقت فکر میکنم که مثلا توییتر رو مثلا ببینم آپشن دیگه چیه، خیلی سختمه که مثلا یه کمپانی دیگه پیدا کنم که از نظر مینینگفولی کاری که میکنم همونقدر مینینگفول باشه. ولی آره این قضیه که توییتر خیلی سیاسی شد، یعنی همیشه صدر اخبار دیگه، همیشه همه نیوز همش فلان ترامپ مثلا تو توییتر اینو گفت فلان، همش سردر نیوز و فلان و اینا، و این یکم کلن کار رو مخصوصا برای سی ای او سخت میکنه که انقدر فشار روت باشه از جهتهای مختلف، حزبای مختلف سیاسی و اینا. و حتی دوبارم جک دورسی که مثلا 2021 رفت کنار، به نظرم همون بود، یعنی همین داستان این که آقا کارشو نمیتونست بکنه چون کمپانی یه کمپانی پابلیکه و وقتی کمپانی پابلیکه سریع حزب سیاسی مثلا میاد یه بخش زیادی از کمپانی رو میخره که مثلا فشار میاره رو سی ای او که آقا این کارو بکن اون کارو نکن اینجوری. و من که اونجا بودم شاید مثلا تاریخاش خیلی یادم نیست ولی مثلا 2020 شاید 2020 یا 2019 یه گروهی اومدن یه عالمه سهم از توییتر خریدن و قصدشون فقط به قصد این بود که جک دورسی رو اخراج کنن و جک دورسی رو جایگزین کنن و همون موقع خیلی توی کمپانی در جریان بود، جک دورسی با ما کامیونیکیت میکرد، ایمیل میزد که آقا اینجوریه اونجوریه، و در نهایت جک دورسی هم رفت مثلا دوستای خودش رو آورد و اونام اینوست کردن و نذاشتن اونقدر تعداد از صندلی‌های هیئت مدیره بره به اون گروهی که میخواستن جک دورسی رو بندازن بیرون. ولی همین که میگی جک دورسی هدفش همیشه این بود که یه چیز پروتکل مانندی بزنه. حالا این جالبه، من وقتی جوین شدم 2018 همون چند ماه اول یه ایونتی گرفت، یه ایونت خیلی بزرگی و ایونت وان تیم، و کل کمپانی اون موقع 4000 نفر بودیم، از تمام جهان آوردمشون همه رو تو سان فرانسیسکو، از ژاپن و نمیدونم سنگاپور و برزیل، هر جای تیم بود کل تیم اومدن سان فرانسیسکو یه هفته و یه ایونت. من تازه شروع کارم بود، اصلا خیلی برام جذاب بود این قضیه که یه ایونت اینقدر بزرگ و اینقدر باحال. حالا توی اون ایونت جک دورسی شروع کرد ویژنشو نمیدونم برای که توییتر 3-5 سال آینده چی بشه، و بعد گفتی دیگه جک دورسی هم خیلی اسپریچوال و خیلی یه کاریزمای یه جور خاصیه که اصلا آدم فکر میکنه این توی دنیای دیگه است، مثلا چه میدونم یه وعده در روز غذا میخورد یا نمیدونم روزی 2 ساعت مدیتیت میکرد و فلان، بعد حرفم میزنه اصلا اون ویژنه به جان و دل من میشست. بعد گفت، اومد گفتش ویژنمون اینه که توییتر بشه the public conversation layer of the internet، یعنی ما قراره اگر هر کانورسیشنی توی توییتر، توی دنیا، توی اینترنت ایجاد میشه، برقرار میشه، باید روی در بستر مثلا توییتر باشه. این ویژن کمپانی که دقیقا همینه که میگه، یعنی پروتکل مانند یه پروتکلی مثل ایمیل، که ایمیل یه پروتکل، حالا در بستر اون جیمیل داریم، یاهو داریم، فلان. الان هم همونو در نهایت که از توییتر رفت همونو داره اجرا میکنه دیگه. از این ور بلو اسکای همینه دیگه، بلو اسکای پروتکلیه که برای سوشیال میدیا. و آره، حالا از موقعی که جک دورسی رفت دیگه آرامشم تو توییتر باش رفت، یعنی دیگه هیچ.
تو پس خیلی فن، حالا فن منظورم که یعنی سابسکرایب میکردی به نحوه لیدرشیپ جک دورسی؟
ببین جک دورسی خیلی اینسپایرینگ بود، یعنی مخصوصا حالا من خودم مثلا درونگرا و این حالت هم، جک دورسی هم دقیقا همین بود، یعنی خیلی جک دورسی رو به عنوان یه الگویی میدیدم که واو، مثلا آخه همیشه قبلش مثلا تو جامعه همه میگن آقا باید برونگرا باشی، آقا باید نتورک کنی، این همه آشنا داشته باشی، فلان این حرفا، و نتورک قوی داشته باشی بخوای پیشرفت کنی، و اینا همه چیزایی که با یه درونگرا در تناقض، یعنی خیلی کار برای یه کسی که درونگراه و بخواد این کارا رو بکنه سخت تره با کسی که برونگراه. و من مثلا اینو میدیدم که جک دورسی با این حالت درونگراییش اومده شده سی ای او توییتر و انقدر خوب همه رو اینسپایر میکنه و نمیدونم ویژن همه رو تاچ میکنه، ویژن خیلی قوی داره، خیلی برام جذاب بود، یعنی جک دورسی رو من خیلی دوست داشتم.
و حالا دنیا تحت زیر سلطه ایلان ماسک چطوره؟
اصلا 180 درجه فرق کامل، یعنی یه کمپانی بود شد یکی دیگه که الان دیگه حالا ریبرندم کردیم به ایکس، یعنی اصلا کاملا یه کمپانی دیگه است و از این رو به اون رو. کمپانی جک دورسی کالچرش خیلی خیلی مثلا شبیه گوگل بود، خب خیلی ریلکس بود، نه اینکه حالا خیلی خیلی ریلکس، ولی مثلا فشار شدیدی روت نبود، هیچ وقت مجبور نمیشدی ویکند کار کنی، مجبور نمیشدی اوور آورز کار کنی. و حالا کمپانی هم شده بود 8000 نفر بزرگ، هر کسی دیگه یه تیم کوچیکی و یه کاری میکردیم. ایلان ماسک اومد، خب اولا که زد قلقم کرد، یعنی 8000 نفرمون الان فکر کنم تقریبا 1000 نفریم، یعنی کسی نمونده، خیلی تیما کوچیک شدن. و یه فرق اساسیش اینه که جک دورسی داشت کمپانی که حالا 4000 یا 8000 نفرن و مثل یه کمپانی بزرگ اداره میکرد، بیگ کمپانی مثل گوگل، و یه عالم هایرارکی منیجر داشتیم و همه چی شبیه گوگل بود فرض کن. ولی ایلان ماسک اومد کردش استارتاپ، یعنی ما الان انگار تو استارتاپ توییتر دو یا ایکسیم و یه استارتاپیه که ایلان ماسک سی ایوشه، 250 میلیون دیلی اکتیو یوزر مثلا داریم و باید یه عالم پروداکت بسازیم، همینجوری هفته به هفته شیپ کنیم. خیلی داینامیک متفاوته دیگه، یه استارتاپ داینامیکش با یه کمپانی بزرگ چقدر متفاوته این همینجوری.
و جک دورسی خودش دوست داشت که ایلان ماسک سی او بشه، یعنی اینطوری نبود که این دوتا آدم بخوان با هم مشکل داشته باشن، دوتا رفیقن و فکرم میکنم که اصلا خود جک دورسی به بورد ایلان ماسک رو ریکامند کرده بود، درسته؟
آره، حالا اونشو نمیدونم که ریکامند کرده بود یا نه، ولی جک دورسی همیشه حمایت کرده، یعنی همون موقعی که داشت خرید انجام میشد جک دورسی مثلا توییت کرد که به نظر من ایلان ماسک تنها راه نجات توییتر، یعنی جز این توییتر نجات پیدا نمیکنه. و حالا همینایی که صحبت کردیم دیگه، یعنی جک دورسی میگفت آقا کمپانی که پابلیکه تو هیچ کار نمیتونی بکنی، کمپانی که باید هر سه ماه یه بار به وال استریت جواب پس بده، این همه اینوستور روشن و این همه فشار سیاسی از همه طرف و میخوان کمپانی رو تیک اوور کنن فلان فلان، این اصلا ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، هر کار میخوایم بکنیم هیئت مدیره جلومون رو میگیره یا فشارا جلومون رو میگیره. و واسه همین میگفت که آقا با اینکه از نظر مدیریتی زمین تا آسمون فرق دارن، ولی آره رفیقن و ایلان ماسک خیلی جک دورسی رو قبول داره. خب جک دورسی هم خیلی ایلان.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
قبول داره و آره دیگه گفت تنها راه حل اینه که ایلان ماسک بیاد کمپانی رو پرایوت کنه و بعد اون اتفاقایی که باید رو توی توییتر رقم بزنه.
خب ببین حالا طبق این تو این زمان داستان مدیریتی ایلان ماسک نحوه ران کردن شرکت خیلی خیلی الان تو دنیای و تک کامیونیتی باب صحبت هاست. و اتفاقی که افتاد این بود که خب ببین اولا تو بازی زمانی که شما رفتین تویتر به اصطلاح کمپانی خیلی چاق و فت و اسلو بود، اصلا ایلان ماسک اگه میتونست تسلا رو پرایوت کنه میکرد، که یه بارم اصلا تو داستانهای تو توییتر هم این یه نامه ریز اومد که من شاید کمپانی تسلا که دهنشو سرویس کرد SEC و اینا که برو بابا چی میگم اصلا، چون سهام ها و اینا هم تاثیر میذاشت، تو نمیتونی پابلیکلی با یه توییت بتونی مثلا رو سهام ها تاثیر بذاری. و واقعا این اتفاق افتاد. بعد اگر خاطرت هم باشه، تا حالا گذشته نیست، بعد از داستان کرونا و بعد از این داستان منتظریم که این اتفاق ریسشن و این رکود اقتصادی شکل بگیره به خاطر کرونا، که این هم ما رو ترسوندن و گفتن و اینا، حالا تا حدودی شد، تا حدودی هم هنوز اون میگن هنوز اتفاق گنده هنوز نیفتاده، ولی یه جوری هم انگار از بیخ گوشمون گذشت. ولی دنیا اینطوری شده بود که طوری که ما اصلا استارتاپ ها رو یاد گرفتیم که چطوری کار میکنن، اینطوری بود که یه سری کمپانی هن تو یه پروداکت مارکت فیت خیلی کوتاه و ریس پیدا میکنی، سوراخو که پیدا کردی مثلا همون اوایل اوبر و نمیدونم پینترست و اینا، تو به شدت هزینه میکنی اصلا به درآمدزایی و مانیتایز کردنش فکر نکن. اقتصاد آمریکا توی دنیای استارتاپش اینطوری بود، یعنی اوبر هم تا الان هنوز ضررده هست، اسپاتیفای هم هنوز ضررده است و کمپانی بزرگ دنیا همه ضررده‌اند تقریبا خیلی‌هاشون تو این دانیل استارتاپ‌ها. و این انگار سوراخ بازی اینجوری بود، برو ریس کن، برو ریس کن، از تا زمانی که رشد داری نشون میدی مهم نیست، به خاطر اینکه راه‌های مانتایز کردن، راه پول دروردن زیاده. وقتی تو یه ترافیکی داری، یه یوزر بیسی داری، نه حالا پول ازش میشه درآورد راحت، خیلی نگران این قضیه نباش. تا بعد دیگه این داستانه اقتصاد این افتاد که الان تمام فرمولا عوض شد، یعنی تمام کتابای بیزنسی هم دارن عوض میکنن یه جوری دیگه، تمام شد اون امریکن دریم و تمام شد اون دنیایی که میتونستی بری پولای گنده ریز بکنی و با یه ایده و با یه ام وی پی، و الان دوباره بحث بوتستراپ کردن و دوباره بحث زیر فشار سرمایه گذار نرفتن و دوباره اصلا کی گفته از همون روز اول باید سودده باشی و دیگه این حالت‌های طبیعی و نچرال نیست، نمیشه اینقدر سابسیدایز بکنی و هلتی نیست، به اصطلاح بیزنس سلامتی نیست. و ایلان ماسک جورایی همه اینا رو اثبات کرد، یعنی کارهایی که اتفاق افتاد این بود که هیچ کسی جرأتی نداشت کمپانی 8000 نفره رو بکنه 1000 نفر، چون وقتی که این کرونا تموم شد و این داستان رکود اختصاصی داشت زمزمش اتفاق میافتاد، ما از سمت اینوسترهای خودمون ایمیلایی که میگرفتیم، من ایمیل‌ها رو دارم، یعنی ایمیلایی که اینجوری بود که ما از الان بهتون میگیم سال آینده سال فوق‌العاده خونی و بدی خواهد بود، از همین الان اصلا اینطوری بود که آقا رشد و مشت رو ببوسید بذارید کنار، همین که فقط زنده بمونید، نه در سال آینده نه از اینوستمنت خبریه، نه از پول خبریه، نه از رشد خبریه، و فقط و فقط زنده بمونید و تا جایی که میتونین هزینه‌هاتون رو کم بکنین و کاستاتون رو بیارین پایین، که اصلا بهانه ای شد که همه کمپانی‌ها دیگه شروع کنن به دیگه آقا وقت اصلاحه، میدونی، و شروع کردن آدماشون رو اخراج کردن، مدیرا رو اخراج کردن، کمپانی‌ها رو سبک کردن، چون دیگه این کمپانی‌ها دیگه خیلی کسی بهشون نگاه نمی‌کرد ببینه چقدر اینا افیشنتن و چقدر دارن تمیز کار میکنن و چقدر دارن با سرعت و چابک کار میکنن. پول بود و تیمای گنده بودن و دیگه به اصطلاح کمپانی‌ها لش شده بودن، تا حالا یه فیچری بخوای بزنی 8 ماه طول می‌کشید، یه سال داشت طول می‌کشید و اینا. و سرمایه گذارا هم اینطوری بودن که آقا cut fast and deep، یعنی هم سریع، یعنی مثلا توی یه سال با سه تا راوند آدماتون اخراج نکنین، هر بار 50 نفر یهو برو 3-4000 نفر اخراج کن. ولی یکی سریع خیلی فیسبوک این کار رو انجام داد و بعدش توییتر، ولی همه کمپانیا نمیتونستن، زیر فشار ایمپلویاشون بودن، آدماشون بهشون داشت فشار میورد و نمیذاشتن که این اتفاق سر بیفته، تا یکی مثل ایلان ماسک اومد که انگار با یه جرأت و با یه زور و با یه شاخوازی یه کاری کرد که کورکوپر و فک همه دهنه همه اومد پایین. یعنی حتی این ریبرند کردن اسم توییتر که حالا شاید دوست دارم راجعش بشنویم، که ببینم تو به عنوان کسی که از داخل داری قضیه رو میبینی چیکار میکنی، ولی عوض کردن اسم، مثلا برمی داشتن قدیم کمپانی مثلا 7-8-10 تا ایجنسی می آوردن و انواع بررسی ها می شد و یوزر اینترویو می شد و آیا تأثیر تغییر برند بر این می دید، کلی اینقدر فقط پیپر می داشتن روی دفتر تو اتاق سی او که آقا به این دلیل و به این دلیل، یا اینجا که آقا ول کنین این مسخره بازی ها رو، اسمو اصلا عوض می کنیم. یا اصلا خیلی آرگیو میکنن که ولیو از ساختن یه چیزی مثل توییتر که برای ایلان ماسک شاید بخواست از اول بسازه کاری نداشت، یوزر بیس رو خریده و برندینگ رو، ولی چی شد که برندینگ رو انداخت بیرون؟ که حالا ما میدونیم مثلا اکس داستان داره از قدیم، یعنی از زمان پیپل ایلان ماسک تو ذهنش بود یه چیزی شبیه وی چتور بسازه و اینو الان به عنوان یه اکسلریشن یا یه لولی به عنوان اینکه میتونم خیلی سریعتر این دمو بندازم جلو، یعنی پیپل و توییتر رو بهونه کرد، توییتر رو بهونه کرد تا بتونه یه پروتکل یا یه تکنولوژی یا یه سیستم شبیه ویچتی که تو بتونی تمام پیمنت‌ها تو حتوش انجام بدی، تمام کامیکیشن‌ها تو حتو انجام بدی، بتونی برای دوستات راحت پول بفرستی، همه کارا راحت دوش بکنی و یه همچین چیزی میدی. ولی حالا این حرفی که خواستم بزنم و که حالا داشتم میگفتم این بود که توی دنیای بیزنسی یا توی این دنیایی که الان ما توی دنیای استارتاپ هستیم و با اینوستورهای سیلیکون ولی داریم کار می‌کنیم، ایلان ماسک الان به عنوان یه رول مدل که دیدی آقا میشه سری کار کرد، دیدی میشه خواهی داشت یهو بزنی پری تو حلق خودم که میتونی 90% کمپانی‌ها یهو مثلا قلقم بکنی بره، دیدی برای عوض کردن اسم و اینا، نمیخواد انقدر مطب خشخاش بذاری و پاشی بری مثلا کلی ریسرچ و اینا انجام بدی. دیدی یعنی یه دیدی 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 الان توی این دنیای تک کامیتی تک بین کمپانی گنده ها اتفاق افتاد که یه دل و جرأتی هم به کمپانی داد. اصلا یه الان میگم پست ایلان ارا، یعنی الان نوع منیج کردن و ردیف کردن کمپانی از زمان ایلان به بعد یه جرأت خاصی به آدما داد که آقا سریعتر میتونی خیلی فاستر بری جلو. چون واقعا هم توییتر کمپانی کندی بود، یعنی ماهایی که تو توییتر از سالها سال هستیم کی یه فیچر داد؟ نداد، ما که چی ندیدیم. احتمالا همش دت و آپتیمایز و از این مسخره بازی و سکیل. من خودم در جریانم، نمیشه آقا این کار رو میخوای بکنی، نمیشه، اول باید بریم برگردیم کل این دتایی که از قدیم داریم و باید از اول پرداخت کنیم تا تازه بتونیم بریم این چیزه رو بزنیم. ولی میخواستم همین رو فقط بگم، میخواستم بگم که این اتفاق که شاید خیلی دشمن پیدا کرد ولی از طرف یه سری از آدم هم داره ستایش میشه. ستایش نه حالا به معنی این که تو کار خیلی مشروع درستی کردی، ولی شد. دیدی که توییتر اب بین نرفت، دیدی که توییتری و یواش نشد، دیدی که 8000 نفر نمیخواست و حالا توی... ولی میدونم که کلی از آدمای توییتر هم شاکی شدن دیگه، یعنی کلی از برابچه هایی که اخراج شدن دیگه اصلا دشمن خونی شدن با ایلان ماسک.
آره ببین، آره همه اینایی که میگی درسته دیگه. خیلی ایلان ماسک کارایی میکنه که میمونی دیگه، هیچ کی تو دنیا جرأت نداره این کارا رو بکنه. و وقتی که ایلان ماسک کرد تو توییتر، حالا کارهای مختلف، تازه همه دل و جرأتش رو پیدا کردن که این میشه اصلا، کمپانی رو باید اینجوری منیج کنی. مثلا چرا مثلا توییتر که زد تمام منیجر لیرا رو حذف کرد، منیجمنت لیرا رو، و کمپانی رو فلت کرد، خیلی از روش کپی کردن. نمیدونم
منیجرز منیجینگ منیجرز، کمپانی ها اینطوری شده بودن، مدیرا داشتن مدیرا رو مدیریت میکردن.
دقیقا من شاید یه بار شمردم فاصله من تا جک دورسی از نظر تعداد منیجر بینمون فکر کنم 10 تا یا 13 تا بود. واو. الان ایلان ماسک اسکیپ منیجر من، دوتا منیجر فاصله داریم. اینقدر فلت شده، یعنی کلن همه رفتن. ولی خب حالا به قول خود ایلان ماسک میگه توییتر رو که گرفتم یه هواپیمایی بود که موتورش خاموش شده بود، بالش آتیش گرفته بود، داشت سقوط میکرد. یعنی وضع اقتصادی، این که گفتی از بیخمون از بیخ گوش گذشت، از بیخ گوش نگذشت، وقت وضع اقتصادی واقعا خراب بود. و
25 میلیون دلار روزی مثل که برن میکرد، اگه درست یادم باشه، روزی. من یه همچین چیزی شنیدم، خود ایلان ماسک توییت کرده بود.
آره روزیشو نمیدونم، ولی آره اوردر سالیانش مثلا 3 بیلیون ورسس 6 بیلیون بود، یعنی خرج 6 بیلیون درآمد.
ما داریم تیله بازی میکنیم در اصل من اینجا.
آره بعد حالا نکته داشته باشه، یعنی واقعا ایلان ماسک توییتر رو خرید، تایمینگ خیلی بدی بود و دقیقا همون موقع اقتصاد اوضاعش خراب شد و کسایی که تبلیغ میکردن رفتن، خیلی کم شد. و حالا نمیدونم یعنی همه کمپانی‌های شبیهش مثلا اسنپ‌چت و نمیدونم پینترست و همه اینا ضربه خوردن، چون تبلیغ کننده ها رفتن دیگه روی سوشیال میدیا تبلیغ نمی‌کردن، مقدارش خیلی کم شد. در نتیجه همه ناگزیر بودن که لی‌آف بکنن و خرج رو کم کنن و همه اینا به خاطر وضع اقتصادی آمریکا. ولی خب ایلان ماسک توییتر رو خرید، یه دو تا چیزم اد شد بهش دیگه، چون اینترست اون پولی که خریده بودم، اون وامایی که گرفته بودم اضافه شد، شاید یک سری ادورتایزرها که مثلا از نظر سیاسی و اینجور چیزا با ایلان ماسک مخالف بودن، اونا اضافه بر سازمان توییتر رو ترک کردن. اینه که اوضاع واقعا همون شد که یه هواپیماییه که داره سقوط میکنه و بالش آتیش گرفته، چی کارش بکنیم. اینه که آره حالا این دل و جرأتی که میگی دیگه خیلی عجیب غریبه.
من فکر کنم آخه به خاطر اینکه ایلان ماسک خیلی بیزینسی داره با قضیه برخورد میکنه، در صورتی که شاید تیم مدیریتی قبلی بیشتر حالت قدرت ایمپکت کردن سیاسی داشتن. یعنی اونا اینطوری بود که آقا بذارین هزینه رو میدیم، این اشکال نداره، هزینه شما میدیم، ولی زورمون زیاده توی دنیای سیاست و ایمپکت کردن. ولی ایلان ماسک اینجوریه که بیزینسی، آقا باید مانتایز کنیم، یوزرها باید پول بدن برای اینکه بیشتر حالا بحث پولی، حالا هم بحث این که پول رو باید دراره است، هم بحث این که خب یه فکر کنم یه متد مقابله با باتام هست که این وریفای کردن و پول دادن و این داستانا.
آره این پرداخته، من همچنان اصلا قانع نیستم که این پرداخته برای پول درآوردن توییتر، واقعا نسبت به چیزی که ادز در میاره اصلا چیز نیست. و حالا من از تقریبا مثلا شاید 6 ماه هفتگی توی میتینگی که مثلا ایلان ماسک با تیم ما داره ریکامندیشن الگوریتم که هوم تایملاین و بقیه چیز هست هر هفته باش میتینگ دارم و خب خیلی همش این چیزا رو خیلی میگه دیگه. هیچ وقت من تا حالا ندیدم بگی آقا مثلا از این میخوایم پول در بیاریم، یعنی همیشه نکته اینه که آقا چجوری جلوی باتو بگیریم، چجوری که خیلی واقعا باتا رو قلقم کرده، یعنی عجیب غریب بات ما حذف کردیم و جلوشون گرفته شدن و همچنان هم ادامه.
چطوری تیم قبلی نمیتونست این کارو بکنه؟ چرا؟
ببین خیلی پیچیده است، یعنی اصلا مسئله ساده ای نیست. باتا همونقدی پیچیده شدن که یعنی انگار که کاملا عادیه، یعنی خیلی چیزی واضح نیست یه باتی بیاد 100,000 تا ریکوست بفرسته تو بفهمی.
حالا چت جی پی تی حرف بزنی عمرا نتونی بگی پشتش آدمه یا کامپیوتره، حالا چه برسه به یه باتی که داره یه سری بیهیویر. ولی خب میشه یه سری شو علاوه میدونم که همه جوره با حتی کپچار هم دیگه میپیچونن باتا دیگه، چه برسه به
الان که دیگه اوضاع خیلی بیریخ شد، چون الان با این تکنولوژی LLM و شبیه چت جی پی تی و اینورم پیشرفتای تو ویژن رسما کامپیوتر همه کار میتونه بکنه، یعنی کاملا میتونه یه اکانتی بیاد توییت بکنه هزاران توییت، یعنی به زودی این اتفاق میفته که کل سوشیال میدیا میشه AI generated و دیگه اصلا نمیفهمی تو داری با AI صحبت میکنی، با آدم صحبت میکنی، فیک واقعیه. و همه اینا مثلا ایلان ماسک همیشه این تو ذهنش بود، یعنی همون 6 ماه پیش اینجوری بود که آقا ما الان این کارو نکنیم توییتر به فنا میره و کل توییتر میشه AI generated، یعنی دیگه اصلا سوشیال میدیا نیست و اینا واجبه. ولی حتی قبل این قضیه LLM و اینا خیلی باتا از نظر بیهیویرالی، یعنی دیگه با خیلی ساده که نمیشد بفهمی مثلا یا رو ریکوست تعداد زیاد میزنه یا فلان، اینا رو که میبستیم باتا رو، ولی اونا که هیچی، ولی خیلی پیچیده تر سعی میکنن آروم آروم ریکوست بزنن اینجوری اونجوری، ولی همه دیتا توییتر رو اسکریپ میکردن، همه دیتا دست الان خیلی از کل توییتای کل تاریخ توییتر، نمیدونم این توییت گذاشتن ها، یعنی یه بخش از بات اونجوریه که اسکریپ میکنه توییتر رو، یه بخش از بات اینه که توییت میذاره فلان و هیچ جوره نمیشه جلوشو گرفت به این راحتی ها. من حالا شاید کار توی پیپل هم اینترنشیپ هم همین بود دیگه، یعنی اونا میخواستن من یه مدل ماشین لرنینگ بنویسم بسازم که بیهیویر بات رو از بیهیویر غیر بات تشخیص بده، چون به جایی رسیده بودن که با همین رول عادی و برنامه نویسی عادی و ایف و الس و آی پی و فلان و اینا رو بلاک کنیم، اینا رو کرده بودن اونا تموم شده بود، ولی همچنان باتا هی پیشرفته و پیشرفته تر میشن و تو باید هی ماشین لرنینگ قوی تر و قوی تری داشته باشی که بتونه اون بیهیویر رو تشخیص بده. ولی دیگه با قضیه LLM میگم مثلا تیر خلاص زده شد که هیچ جوره تو دیگه نمیتونی بفهمی یکی باته یا بات نیست و دیگه مثلا حالا به نظر ایلان ماسک تنها راه اینه که پول بدی، تنها راه اینه که کردیت کارت تو وارد کنی، یا حتی شاید در آینده مثلا چه میدونم فیسبوک این کار میکنه ID verification اینجور چیزا که ما بفهمیم تو آدمی.
حالا برای سوپر یوزرهاش هم داره پیدا میکنه و حالا خدماتی هم که حالا میخواد بعدم بهشون بده دیگه، شبیه Airbnb سوپر هست. حالا مثلا در رابطه با این داستان باتا میگم، گفتم حالا شاید اسکیل کارهایی که میکنیم خیلی با هم متفاوت باشه، ولی تیپ مبارزاتی که تو روزم داریم مال ما هم یکیه، یعنی مثلا ما هم الان به عنوان یکی که کامیتی پلتفرم داریم و آدم میتونم بیان کامیتی پلتفرم بسازن، کامیتی یارو نساخته، کامیتیش 10 ساعت نیست بالاست، یو پر میشه از اسمم و واقعا ما نمیتونیم باتا رو دیتک بکنیم، یعنی ما الان خودمون از ورژن جدید کپچای گوگل داریم استفاده میکنیم که حتی نمیپرسه ازت، مگر اینکه شک کنه میاد ازت میپرسه موقع ساین اپ، حتی از ترد پارتی تولای مثل اکیسمت و اینا بخوایم استفاده داریم میکنیم برای اینکه حالا وردپرس هم مثلا روی اکیسمت که بتونه اون آی پی آی که فلگ شدن و بفهمه آقا اینا باتن دیگه، احتمال زیاد مینیمم گذاشتن روی ریکوست های API هاست خیلیه، یعنی منم واقعا یه مقداری اینجوری هم که چقدر سخت شده جدیدن بازی، یعنی چون بد پلیر ها زیادن و همیشه بحث هم همیشه بحث بد پلیر هاست، یعنی کسایی که میان با این امکانات و با این تکنولوژی ها یعنی هزینه خیلی زیادی رو از ما میگیرن فقط به خاطر اینکه بخوای با این بد پلیر ها و با این کسایی که واقعا میخوان کارای عجیب غریب بکنم مبارزه کنیم. ببینم الان توییتر API ش پابلیکه یا نه؟ الان بسته توییتر API شو چون همه شروع کردن بستن.
ای پی آی هم بست، یعنی پولیه و پولش هم ارزون نیست اصلا که بتونی.
آره بلایی که سر ردیت هم اومد.
آره اون این داستانش اینه که دیگه داره جنگ LLM میشه دیگه، جنگ ChatGPT و بارد و فلان و اینا، و دیگه کمپانی الان دیتا دوباره مهم شده. آقا دیتا توییتر رو چرا باید ChatGPT روش ترین کنه و اون ازش مانتایز کنه؟ چرا خود توییتر نکنه؟ چرا ردیت باید تمام دیتاشو بذاره همه کمپانیا
دیتا خیلی ردیت هم نره؟ و
آره دقیقاً، یعنی همه رو ChatGPT داره جایگزین میکنه، حداقل دسترسی نداشته باشه.
این بازی فعلانه. من همچنان بر این باور دارم که دنیای آینده ترانزکشنال، این اینترفیسش چتی نیست. ترانزکشن های آدم ها و صحبت کردنشون به صورت چت نوشتن نیست. برای خیلی یوتیلیتی داره برای خیلی کارها، ولی هنوز اتفاقا دکشنریشن اینترفیس ها رو باید ببینیم که چجوری خواهد بود. بعد تو خودت ایلان ماسکو باهاش این فرصت رو داشتی که از نزدیک ببینی شباش کار بکنیم، با توجه به اینکه دیگه لیول تا ایلان ماسک هم دو نفر. یه عکس تو توییتر گذاشته بودی بغل ایلان ماسک بودی.
آره آره من گفتم الان حالا روزی که یه اولین باری که ایلان ماسک رو دیدم، حالا قضیه همون عکسیه که تو توییتر خود ایلان ماسک توییت کرده، توییت اونو حدود دسامبر فکر کنم، و حالا من خودم جدیدن تو اکانت خودم جدیدن توییتش کردم. اون یه داستانی داره که اون اولین باریه که من ایلان ماسک رو از نزدیک دیدم و باهاش اینتراکشن داشتم. حالا خیلی کوتاه بگم، یه بعد از اینکه این لی‌آف ها تموم شد و مثلا 50% کمپانی، خیلی حالا لی‌آف که خیلی اصلا کیاس بود و خیلی ترسناک بود و پر استرس، و چون توییتر اومد 50% کمپانی مثلا توییتر دیگه، این همه کارمند لی‌آف شدن و استاپ هم نشد رو 50%، همینجوری ادامه داشت، هر هفته هر دو هفته لی‌آف و پرفورمنس منیجمنت و همه چی خیلی جدی شد و دیگه الان تقریبا 80% کمپانی 80% تقریبا کوچیک شده. و حالا بعد اون لی‌آف اول بود، یهو یه روز صبح ایمیل زد که امروز کد ریویوه و همه کارمندا از همه جای حتی شهرهای دیگه مثلا سیاتل و فلان و اینا پرواز بگیرن بیان، همه باید بیان آفیس سان فرانسیسکو و میخواد ایلان ماسک خودش شخصا کد ریویو کنه و تک تک آدما رو ببینه تو توی یه ماه گذشته چی کار کردی و پلنت برای یه ماه آینده چی، مثلا یه همچین
فرمت. از 1000 نفری که مونده بودن
بیشتر هم بودن از 1000 نفر، ولی انجینیرا، یعنی کسایی که کد میزنن، تعداد انجینیرا رو نمیدونستم، ولی نمیدونم 8000 نفر بودیم، نصفمون لی‌آف شدیم، مثلا شاید چه میدونم 3000 4000 نفر بودن، ولی انجینیرها احتمالاً زیر 1000 نفر بودن اون موقع. و آره میخواست یکی یکی بیاد بپرسه و حالا همه رفتیم آفیس و خیلی استرس داشت دیگه، یعنی واقعا ایلان ماسک اولین بار است که مثلا میخوای اینتراکشن داشته باشی، ایلان ماسک اومده خودش شخصا ببینه تو یه ماه گذشته چیکار کردی، و خب استرس شدیده دیگه، آقا تو چیکار کردی مگه یه ماه گذشته که بخوای ایلان ماسکو راضی نگه داری، یا ایمپرس که قطعا نمیشه کلا ایلان ماسکو کرد، ولی همین که راضی نگهش داری که تو رو اخراج نکنه، خب همه استرس داشتن که آقا ما این ایمپکتمون چی بوده.
یه سوال بپرسم، چه اصراری بوده این برای این تالنت ها؟ البته توی بازه زمانی بود که همه کمپانی‌ها داشتن کات می‌کردن و احتمالاً حتی پیدا کردن شغل هم سخت بوده، ولی چه اصراری بوده که سر آدم بخوام بمونن؟ یعنی این داستان بکلشی که داشت که آقا نه و برو بابا چه فازی و اینا. البته خب من یادم، ببین حقم داشت، توییتر یه زمانی اینطوری بود که سری آدم خودشون توییت می‌زدن که ما اصلا فاز رستن وست برداشتیم اینجا، یعنی فقط داریم چیل می‌کنیم و خوش داره می‌گذره و اصلا مدیری هم نداریم و کسی خبر نداره و چیکار داریم می‌کنیم و فقط هم داریم حقوق مفتی برمی‌داریم. یعنی این کالچر رو داشت.
آره یه عده که رستن وست بودن، اون که اونا که حالا انگار به خاطر پرفورمنسشون لی‌آف شدن، ولی حالا نمیدونم چند درصد از کمپانی، ولی تعدادشون کم هم نبود. ولی لی‌آف‌ها دیگه فقط به اون اکتفا نکرد دیگه، یعنی مثلا تیمایی که ایلان ماسک اعتقاد نداشت، مثلا فکر کنم ادز مثلا خیلی ضربه دید، چون مثلا ایلان ماسک ادز توییتر داشت شبیه مثلا اینداستری، همه استانداردهای اینداستری مثلا فیسبوک و یوتیوب و فلان اینا چجوری مدلای ماشین لرنینگ ادز رو ترین میکنن یا چجوری اون پروسه رو انجام میدن، توییتر هم همون بود پروسش، ولی ایلان ماسک کلا به اون اعتقادی نداشت، گفت آقا کل اینداستری دارن اشتباه میکنن و یعنی حداقل برای توییتر الان اون روش اشتباهه و خیلی مثلا ادز بیشتر قلقم شد تا مثلا هوم تایملاین که من بودم. و اصرار که میگی یه دلیلش همین بود که اولا که مارکت وضعش بد بود، دوما آخر سال بود، یعنی همه اینا دست به دست هم میداد که آقا مثلا جاب مارکت اوضاعش خوب نیست که تو الان بگی من مثلا این فشاری که دو روز داره استرس میاد و دیگه نمیتونم تحمل کنم برم یه جا دیگه کار کنم. و خب یعنی هر کی بعد لی‌آف همه مونده بودن فعلا، حالا که این قضیه این روز بود، اینا هنوز خیلی جدید بود بعد لی‌آف. بعدن یکم که گذشت خود ایلان ماسک ایمیل زد گفتش که fork in the road، یعنی گفت آقا هر کی که نمیخواد کار کنه، نمیخواد اینجا باشه و مثلا با من حال نمیکنه یا با ویژن کمپانی حال نمیکنه، بگه همین الان جداش، یا این که و اینکه هارد، یعنی گفت کلیر کرد که آقا من میخوام سنگین باید کار کنین، هارد ورک فلان فلان، و هر کی که نمیخواد بره و بره من بهش سیورنس پکیج رو میدم، یعنی اون دو ماه سه ماه حقوق رو میدم که تو زندگی داغون نشه، مثل کسی که لی آف شده، یعنی گفت اگه شما لی آف نشدین ولی دوست دارین لی آف شین، من لی آفتون میکنم و بهتون سیورنس پکیج میدم برید و سنگ اندازی نکنین دیگه. حالا این قضیه کد ریویو قبل این بود و آره اون روز ما رفتیم اونجا و تا مثلا ساعتای بعد خیلی زیاد بودیم دیگه، ایلان ماسک مثلا از اون سمت شروع، من این ور سالن بودم، تیم ما ایلان ماسک از اون ور سالن شروع کرد و یکی یکی مثلا کد ریویو داشت میکرد و صحبت میکرد و فلان و اینا. من خیلی همچنان هدفش رو نفهمیدم، یعنی هدفش از این لحاظ که ما استرس داشتیم که یه وقت ما رو اخراج نکنه اون نبود، بیشتر این بود که میخواست ببینه تک تک، یعنی خیلی ایلان ماسک به انجینیرینگ علاقه داره، خیلی میخواد ببینه آقا دقیقاً توی کد داره چه اتفاقی میفته، واسه همین همه اصلا به منیجر به عنوان کسی که فقط پیپل منیجره، پیپل منیجمنت میکنه اعتقاد نداره، میگه همه باید فنی باشن، همه باید بدونن تو کد چه اتفاقی داره میفته و اونا مهمن برای کمپانی، اونا هن کسایی که کمپانی رو دارن میسازن، که یکم به نفع ما بود، یعنی با ماها حال میکرد که انجینیرین با مثلا پروداکت منیجرها یا با منیجرهایی که فقط پیپل منیجر میکنن اصلا حال نمیکرد. اینم قضیهش بیشتر این بود که میخواست ببینه تو کد داره چه اتفاق میفته. و خلاصش اینه که گذشت دیر شد شدش مثلا تقریبا 9 و 10 شب و ما هم دیگه اینور اولاش خیلی استرس داشتم و همه مثلا اینکه کوچی کار کردم و اینا رو ردیف کرده بودم، ولی دیگه کم کم شروع کردیم با هم دیگه صحبت و فلان اینا. بعد من مثلا برای اینکه آماده باشم برای اینکه مثلا توضیح بدم، شروع کردم آرکیتکچر معماری کلا، اینکه یه ریکوست میاد توی هوم تایملاین چه اتفاقی میفته و تمام اینکه چه سرویس هایی درگیرن و این آرکیتکچر مایکرو سرویسمون چی جوریه، همه اینا رو کشیده بودم و آماده. بعد یکی دیگه هم که اونم خیلی تکنیکالی قوی بود و همه دیتیل اینا رو میدونست، گفت چه باحال فلان، اونم دوتا چیز اد کرد و گفت بریم روی تخت وایت بورد بکشیم و همینجوری، نه اینکه برای کسی بکشیم، همینجوری شروع کردیم آرکیتکچر رو اونجا کشیدن و تیممون دورمون جمع شدن حتی بقیه، بعد شروع شد سوال جواب و اینا. خلاصه این وایت بورد رو که این آرکیتکچر رو که کشیدیم دیدیم چه چیز باحالی شده و مثلا خیلی خوب روش میشه توضیح داد که چه اتفاقی داره میفته تو هوم تایملاین. هیچ دیگه، منیجرم یهو گفتش شاید مثلا حاضرین ایلان ماسک رو الان بگیم بیاد مستقیم اینجا مثلا براش توضیح بدین. ما هم دیگه استرس خوابیده بود دیگه چون 11 شب شده بود تقریبا، گفتیم بگو بیاد و اونجا اولین باری بود که ایلان ماسک رو مثلا باش اینتراکشن داشتم، براش یه مثلا 10-15 دقیقه اون پسره یه 10-15 دقیقه من توضیح دادیم که هم فامیلن چه اتفاقی میفته و از همون اول تمام حالا بعدن کلی چیز ازش یاد گرفتم که مثلا پرینسیپل های کاریش چیه و چی جوری پروداکت رو دیزاین میکنه چه چیزایی براش مهمه. همون اولم هم همش همین کامنت ها رو میداد روی مثلا توضیحاتی که ما میدادیم. و آره بعد از اون دیگه گفتم هفتگی، حالا نه خیلی ایمیدیت بعد اون، ولی مثلا از 2-3 ماه بعدش شروع شد هفتگی با تیم ما که هوم تایملاین بودیم و کم کم حالا هی گسترده شد الان دیگه تایملاینزیم، یعنی همه سرچ و اکسپلور رو نمیدونم هوم و همه تو اون میتینگیم و هر هفته دیتیل این که پروداکت چه اتفاقاتی داره میفته، ماشین لرنینگ چه مدلامون چه جوریه فلان، یعنی خیلی دیتیل ریز و اینوالو و تمام چیزها رو آره.
ببین در رابطه با این موضوعی که میگی ایلان ماسک خیلی حالا به انجینیر علاقه داره و اولا که خب من حالا چون از سورس‌های مختلف حالا پادکست زیاد گوش میکنم و خودم به عنوان یک کسی که دارم با آدمای مختلف کار میکنم و پروداکت میسازم روش‌های ساخت پروداکت اینا رو دارم، بعد از چندین سالی که دارم این کارو میکنم و اشتباهای مکرر یا این کارو کردی نتیجش اونجوری شد حالا این کارو کردی نتیجش اینجوری شد دارم نگاه میکنم، یه چند تا نکته خودم احساس کردم. مثلا توی یه پادکستی بود با لکس فریدمن که اون کسی که AI تسلا رو انجام میداد داشت راجع به موضوع آنتروپی صحبت میکرد که توی دنیای شیمی یه کانسپتیه که توی ترمال انرژی موقعی که یه سری از مولکولا و اینا، حالا نکته تو بیزنسش ترجمه میشه به اینکه آقا یه قسمتی از قضیه افیشنت نیست، یعنی به خاطر کامل تمام اون ترکیب به خاطر اون داینامیکی که براش به وجود اومده به شکل یوسفولی داره استفاده ازش نمیشه. و مثلا مثالش توی تسلا این بود که مثلا خیلی مثال جالبی بود، یعنی مثلا اینطوری بود که آقا توی تسلا روی ماشینای تسلا ما کل انواع سنسورها رو داریم و دوربین داریم، لایدار داریم، نمیدونم انفرارد داریم و گفت خب برای اولین بار وقتی به این قضیه فکر می‌کنی میگی عجب کانسپت باحالی، یه ماشینی که این همه سنسور داره و اینا، خب خیلی خفن و خیلی سیفه و هست. ولی وقتی تو داری به یه پروداکشن خیلی بزرگ فکر می‌کنی تمام اینا پوینت آف فیلیرن، یعنی تو وقتی این همه سنسور داری جدا از این بحث قضیه سنسورها، این که حالا همه این سنسورها وقتی تو داری توی قالب کمپانی فکر می‌کنیم امکان فیل شدنشون وجود داره، امکان خراب شدنشون وجود داره، امکان این که حالا من باید خدمات پس از فروش برای درست کنم، این قطعات و پارتاشو باید از شرکت‌های مختلف بگیرم، شرکت‌هایی که این سنسورها رو درست می‌کنن ممکنه پارت‌های خراب به ما بفرستن، من برای دیزاین کردن این سنسورها باید توی بدنه ماشینم یه سری تغییرات و دیزاین ایجاد کنم که تا اونها رو جا بدم و اصلا بهتره که همه اینا رو حذف کنیم، یعنی اینو حذف کردن این ممکنه خیلی اینتویتیو نباشه در حال اول، ولی در اسکیل بزرگ که داری کمپانی می‌سازی و می‌خوای پروداکشن خیلی زیاد داشته باشی اصلا نداشتن این باعث میشه که کلی از سینگل پوینت فیلیراتو حذفش بکنی که دیگه اصلا نخوای این داستان‌ها رو داشته باشی. و توی 37 سیگنال یه کمپانی دیگه که خیلی معروفه که حالا یکی از پروداکتاش بیس کمپه یا این ایمیل کلاینت جدید هیو ساخته، اونم اینطوریه که less is not less than, less is more، میدونی؟ یعنی این کانسپت اینکه آقا وقتی تو تعدادت کمتره، اجزاش کمتره، ساختارش کمتره، حتی مکینتاش هم وقتی این مکبوک جدید رو از یه حدی به بعد ساختن کلن این بدنه مکبوک یونیبادیه، یعنی کلش یه تیکه است. و وقتی من داشتم جانی آیو رو نگاه میکردم که داشت صحبت میکرد چرا کل مک رو یه دونه بادی کردن، یعنی پارت نیست که پیچ شده باشه، گفت به خاطر اینکه وقتی دوتا پارت داری احتمال اینکه یکیش بشکنه یا یکیش خراب بشه خیلی زیاده، ولی وقتی یه دونه بدن است تو کلن فیلیرت خیلی کمتر میشه. حالا بماند که تو داستان تسلا دوربین یکی از سنسورایی که خیلی دیتاش انقدر زیاده که تمام لایدار رو همین دارو میخوره، این همه اون کاره که اینفرارد و اینا میکنن، دوربین هم به هر حال سنسور خیلی ارزون ولی دیتای خیلی زیادی میده نسبت به بقیه تکنولوژی ها. و من فکر میکنم با توجه به این داستان آنتروپی، این understanding این قضیه توی شیمی، یه همچین حالتی رو داره تو شرکت‌ها هم داره اپلای می‌کنه. یعنی با کمتر بودن تعداد آدم‌ها، با کمتر داشتن فیچر، با کمتر کردن قسمت‌ها و اجزای مختلف، تو می‌تونی اتفاقاً یه چیز خیلی افیشنت داشته باشی. که وقتی کمپانی اصلا بزرگتر، آجی کمپانی بزرگتره فقط تو میتینگی اصلا کار نمی‌کنه. هی باید اینو راضی کنه، اونم اینو راضی کنه، اینم اینو راضی کنه که آخر ببینیم یه فیچر بزنیم یا نزنیم.
دقیقاً اصلا این قضیه رو هزار بار تا حالا گفته، آقا سیمپلیفای دیلیت. یعنی کلن ایلان ماسک همین، یعنی اصلا امکان نداره تو اون کمپانی که 8000 نفر داشتن روش کار میکردن، میدونی اصلا اونقدر پیچیده شده، اونقدر سرویس هست، اونقدر کد هست که بزرگ شده کد بیس اصلا، که تو هیچ کار نمیتونی اونجا پیش ببری. چرا؟ چون حالا من یکی از دلیلاش هم اینو میبینم، هیچ انگیزه‌ای توی کمپانی مثلا توییتر یک هیچ انگیزه‌ای وجود نداشت که تو دیلیت کنی کدو. اصلا نه، اینکه کدو کم کنی، هیچ کس به این پاداش نمیده، همه به این پاداش میدن که تو کد بزنی، کد اضافه کنی، یه فیچری اضافه کنی، یه فیچری اکسپریمنت کنی. هزار تا چیز اکسپریمنت میشد و کل کدو ببینی پر، حالا بهش میگیم فیچر سویچ، فیچر فلگ، یه رفتار رو سویچ کنیم به یه رفتار دیگه که چون اکسپریمنت ای بی تستینگ انجام میدیم پره. یعنی اصلا تو کدو ببینی نمیتونی بفهمی کدوم یکی از این پس ها توی کد داره اجرا میشه، از بس چیزی اون توه و دیگه اصلا تو نمیتونی کدو بخونی و بفهمی این سیستم داره چی کار میکنه، چون همه همینجوری دارن چیزی اضافه میکنن و اونه که ریوارد بهش داده میشه، اونه که باهاش پروموشن میگیری. هیچکس تو دوتا سرویس رو حذف کنی نمیگه اوه چه کار خفنی کردی و مثلا به پروموشن بدن. ریوارد سیستم کمپانی کلن فکر کنم خیلی اشکال داره و این باعث میشه کند بشه کمپانی دیگه. و واقعا تو توییتر یک واقعا نمیتونستی، یعنی اینجوری نبود که کار نکنی، میخواستی هم بکنی نمیتونستی با این سرعت پروداکت و مثلا فیچر اضافه کنی. ولی ایلان ماسک همش از همون اول میگفت آقا تو پوینتس برای اینکه اگه یه لاین کد خط یه لاین کد رو پاک کنین دو امتیاز میگیرین، اگه یه لاین اضافه کنین یه امتیاز. یعنی هر کی بیشتر پاک کنه من بیشتر خوشم میاد. و همین الان هم مثلا بچه ها توییت میکنن همش هیزیرش میزنه آره همین پاک کنین. یا یه چیز دیگه جالبی که همیشه میگه اینه که میگه باید توی هر چیزی اونقدر دیلیت کنی، اونقدر باید دیلیت کنی که مجبور بشی 10% رو برگردونی. یعنی تو اگر مثلا تو هرچی کد فیچر فلانه، یعنی اگه اونقدر دیلیت نکنی که به اون حدی برسی که گم بخوره به سیستم و بگی او غلط کردم باید 10% رو برگردونم، یعنی کافی دیلیت نکردی. و همه اینا ترکیبش میشه که آقا ساده بشه. ساده که میشه سرعت میره بالا، دیولپمنت اسپید میره بالا و میتونی مثلا یه استارتاپ عمل کنی. غیر این اصلا نشدنی
بود. و اصلا هم نکته مهندسی هم لزومن نیست. یعنی دکترش مهندسیه ولی منظورم که حتی تو طراحی صندلی، میدونی، یعنی تو برای این که اول از همه بفهمی که کدوم قسمت داره بیشترین فشار رو تحمل میکنه، کجا باید بشینی. یعنی من یه جمله خوندم، مخصوصا که دیزاینر برند بران خیلی معروفه توی این داستان سیمپلیسیتی و خیلی آدم ها رو اینسپایر کرده، اینه که گفت معمولا آدم ها فکر کنن سیمپلیسیتی و مینیمالیزم پاک کردن و کم کردنه، اکشنش و اکتش همونه ولی معنیش خلاصه کردن به کور بیسیک اسنشیاله، چیزهایی که نیاز دارن واقعا باید باشن، میدونی؟ و بس مینیمال بودن نیست. من حالا خودم هم از این فازه گرفتم، یعنی وقتی مثلا میرن با تیم سلز که عاشق فیچره جلسه های ماهانه رو میذاریم که بررسی کنیم مثلا درخواست مشتری رو اینا رو، اینجوری هم که اگر حالا اومدین فیچر دارین درخواست میکنین و اینا، اول از همه بریم بررسی کنیم چیزایی که ساختیم اگه استفاده نشده پاک کنیم، چون اینا همه به کامپلکسیتی اضافه میکنه. حالا فقط نه کامپلکسیتی کد، اینو باید توضیح بدی، اینو باید مارکت کنی، یوزرت باید بره اونو فیگور اوت کنه، باید بره دیسکاور کنه، باید بره پیدا کنه، باید بره داکیومنتیشن بنویسی، باید بری داکیومنتیشن آپدیت نگه داری، باید بری برای یوزر توضیح بدی، این دت میشه، باید پکیجاتو آپدیت نگهداری. اصلا تو دنیای سافر یه بدبختی که داری یه چیزی که الان بسازی و دستم بهش نزنی یه ماه دیگه باید مینتینش کنی، دوباره پکیجاتو آپدیت کنی، همه اینا رو بری جلو. و همه اینا میشه همون کانسپت آنتروپیه، میدونی؟ یعنی تو باید همیشه همه چی رو نگهداری به اسنشال، اون کور قضیه که فقط نیاز داره بمونه. و این به نظر من شعور خیلی بالا، یعنی من واقعا همچنان دارم به این هی پی میارم. یعنی اصلا کانسپت یکی بهت بگه بفهمی بگه آه فهمیدم گرفتم نیست، اینو هی باید باش زندگی کنی، باید باش زندگی کنی، چون این توی همه چی تاثیر میذاره، تو نوشتن کد تو و آخرش میرسی به اینکه فوکس اتنشنت کجاست، یعنی آخر سر چی پرایتی چیه، اولویت چیه، همه اینا رو مشخص میکنه. و واقعا اینا چیزاییه که خیلی آدم رو راحت میان جاج میکنن برای ایلان ماسک اینجوری تا 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 اینتر میدونی یه فوشنش، خیلی طول میکشه آدم به این چیزا برسه. در رابطه با ریبرندینگ توییتر به ایکس چی میدونین از داخل؟
همین که شما میدونین، یعنی آره ایلان ماسک توییتر رو خریده که چیزش کنه دیگه، که انگار یه اکسلریتوری باشه برای اینکه به ایکس برسه، و به جای اینکه از اول بسازه اومده توییتر رو خریده و خب قراره همین سوپر اپ بشه دیگه، اپی که حالا ایلان ماسک خیلی خودش به چیزای فاینانشیال ورلد علاقه داره که همه کارهای فاینانشیال تو بتونی توی ایکس انجام بدی، ولی دیگه همه چی، یعنی همین مدل ویچت دیگه که تو بتونی بیای روی یه اپی و تمام نیازاتو حالا از سوشیال میدیا، از فاینانشیال، از نمیدونم مسیجینگ اپ فلان همه رو برآورده کنی. و حالا ریبرنده که خیلی اتفاقی، من خودم مسافرت بودم و خبر نداشتم، یعنی یهو یک روزه، حالا نه که به ما یعنی یک روزه گفته شد، که یکی دو روزه اینجوری بود که باید ریبرند کنیم و انجام دادش دیگه. یعنی خیلی حالا من شاید چون انجینیرینگ بودم از مثلا دید انجینیرها خیلی اتفاقی که مثلا آمادگی داشته باشیم برای این ریبرند نبود، دیزاینر و فلان اینا بیشتر در جریانش بود.
الان با این سی او جدید اوکی این خانومه؟
ببین سی او رو اصلا همین پریروز فقط تو میتینگ با ایلان ماسک
اسمیه آه اومد، حتی اونم فوکسش رو ادزه اصلا
ایلان ماسک اونو که اوورد گفتش که من همچنان پروداکت و سیستمز و سافتویر منم، یعنی همچنان ایلان ماسک همه اینا، اون روی بیزنس اپریشن و ادز و پارتنرشیپ و اینجور چیز هست. و خیلی من تا حالا اینتراکشنی باش نداشتم و یکی دو بار دیدمش و یکی دو تا ایمیل در همین هم بیشتر.
چی تو رو الان نگرداشته توییتر؟ انجینیرینگ چالنجشه، کالچرشه، برای بچه هاشن، اصلا فکر میکنی بمونی، داری به رفتن فکر میکنی؟ اگه بخوای بری چه کمپانی هایی تو ذهنت هم؟ بهتر مود ما نمیای؟
ترکیب یه سری چیزه، ولی من همچنان حالا میگم، یکی این که خب من همچنان خیلی دارم بیاد میگیرم، یعنی هر روز اون همین میتینگ های هفتگیه، هر روز انگار که یک کلاس سه ماه هست دیگه، وقتی تو میبینی که ایلان ماسک چجوری داره تصمیم میگیره، چجوری داره پروداکت رو دیولوب میکنه، چجوری، یا اینکه من وقتی مثلا ارائه میدم یه چیزی رو، همین که مثلا پریزنت کردن برای اگزیکیوتیوا، خب من اگه همینجوری هی هر روز راحت تر بشم حرف زدن با ایلان ماسک، دیگه هیچ کس دیگه نیست من بترسم باهاش حرف بزنم، چون میدونی که دیگه با قول مرحله آخرش راحت شدی. و همه اینا یعنی یه لرنینگ باحالی که داره، یعنی خیلی الان توی و اینکه استارتاپی شده، یعنی اصلا اسکوپ هم خیلی بزرگ شده، ایمپکتت خیلی بیشتر شده، چون انگار کل توییتر رو من الان از نظر انجینیرینگی بلدم و دارم یاد میگیرم و توش تغییر ایجاد میدم. یعنی هر کاری بخوای داری میکنی، استارتاپی، یه کمپانی که سی اوش ایلان ماسک، اینا خیلی جذابه. از نظر اینکه خب اون لی‌آف‌ها که رخ داد خیلی همه ناامید شدن دیگه، یعنی اصلا هر کمپانی تو 80% از کارمندا برن، همه نصف دوستات میرن دیگه، اصلا میخوره تو سوقت. و تا چند ماه همیشه من خیلی بالا پایین بود، یعنی ناراحتی خوشحالی، یه روز ناراحتی، یه روز خوشحالی. ولی ما حالا تیم ما به طور خاص مثلا شاید بگم خیلی همون موندیم، یعنی اون کور، اون هسته اصلی تیم مونده، یعنی همچنان اینجوری نیست که کامل عوض شده باشه و همه افراد جدید اومده باشن و مثلا آدم دیگه کامل فکر کنه همه دوستاش رفتن و اینا. هنوز اون کسایی که من باهاشون دوست داشتم که کار میکردم هر روز، اونام هستن. خب این خیلی تأثیر داره، خیلی از تیما مثلا مثلا یکی از بچه‌ها هست میگفتش لی‌آف ها که انجام شد کلندر رو کلندرش مثلا میتینگ 8 نفرن هم زدن آره میایم میتینگو 7 نفرشون نیستن دیگه، فقط اینه. یعنی این خیلی حس بدیه که دیگه هیچکی نیست، همه رفتن، خب تو هم باید بری. ولی تیم ما چون کور اصلیش مونده و همه همیشه هوای همو داشتن، ساپورت میکردن، خیلی از نظر کالچری هنوز بینابینه کالچر قدیم و کالچر جدیدیم. ولی تکنیکالی دیگه همچنان این قضیه که دارم یاد میگیرم که نگرم داشته، ببینیم حالا تا چمنا 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، اگه لرنینگش کم بشه و بخوابه و میدونی خیلی فشار خیلی زیاده، یعنی خیلی دارم بیشتر کار میکنم
الان. مثلا توی رودمپ، یعنی حالا تو رودمپ کاری که دارین میکنین، یا تو الان کاری که دارین میکنین، مثلا الان تو گفتی شما تیمتون کور توی تایملاین و ریکامندیشن هوم پیج، درست؟ الان چی کار دارین میکنین؟ افیشنت کردن، اپتیمایز کردن؟ من یادم حتی توی آل این وان پادکست یه تیکه دیوید ساکس داشت صحبت میکرد، توی آفیس توییتر بود، چون یکی از اینوستور توییتر هم هست، که اتفاقا دیوید ساکس با کاری که ما داریم میکنیم پول دار شد. اون چیز رو درست کرده بود، یامر رو درست کرده بود، یه سوشال نتورک برای بیزنس ها بود که مایکروسافت خریدش، و حالا الان هم که اینوستور توییتر دیوید ساکس. ولی دارم میگم دیوید ساکس
درست.
آره بعد عرضم به خدمت که داشت، آره میگفتش که حالا یه جایی که ایلان ماسک اومد و من دیدم که ایلان ماسک الان زیر همه توییت ها شما دارین ایمپریشن رو مینویسین، به خاطر اینکه ایلان ماسک میخواد ثابت کنه که ما داریم گیم نمی کنیم سیستم رو، که توییت ها رو بیا نگاه کن ببین خود داریم نشون میدیم که هر چقدر دیده میشه توییت ها حالا بر اساس این دیتا، که از نظر انجینیرینگی این خیلی کار سنگینیه که تو هر لحظه بتونی ریکالکولیت بکنی و کالکولیت بکنی تعداد ایمپرشن ها رو دوباره نشون بدی و این همه اینا رو بخوای نشون. چون ما همین الان خودمون دوره همین آپشن رو، این مشکل رو با پینو داریم که نمیتونیم دیتا هامون رو خیلی درست درمون، مخصوصا اگه قرار باشه تایم زونش هم عوض بکنیم، بخوای مثلا به یوزرهای مختلف تو تایم زونهای مختلف بخوای هی اینا رو کانورت بکنی بخوای نشون بدی، هم هزینه‌اش خیلی بالاست، هم خیلی اینفیشنت و یواشه. و ما خودمون الان یه سری بعضیشون یه سری پاتکای بزنیم که دیگه تایم فریم های انالیتیکسمون رو دیت نشون ندیم، روی مانت نشون بدیم، یا همه تایم فریم ها رو کردیم یو تی سی. ولی میدونم که انجینیرینگی یعنی خیلی چالش های این تیپی داره برای یه پروداکت فوق العاده ریل تایمی. حالا رودمپی که الان شما مثلا برای مثلا دارین فید رو چی کار داریم؟ یه تیم نشسته هر روز رو فید چی کار داره میکنه؟
ببین الان دیگه نیستیم، اون قدیم باید میپرسید که تو توییتر یک من تیم هوم تایم لاین بودم، یعنی یه تیم 50 نفره رو فید کار میکرد.
آره تو الان ماشین لرنینگی.
من ML انجینیرم، ولی من حالا یکی از خوبی های توییتر همیشه برام این بوده که هم روی پروداکت کار میکردم، یعنی کار سافتور انجینیرینگی، یعنی حالا بکند، کلاینت مثلا فرانت اند نیستم، بکند پروداکت که توی هوم از نظر پروداکتی چه تغییری ایجاد بشه، هم ماشین لرنینگ. خب هوم تایملاین توییتر من به نظرم بخش عظیمش مسئله ماشین لرنینگ، نه مسئله سافتویر. مسئله سافتویرش حل شده، مسئله سافتویرش همون 2010 که
توییتر یک
آره نه خیلی قدیم تر است، آره حالا زیر مثلا 2013 این قضیه حل شد که این ریل تایم فید تو کسایی که فالو میکنی ریل تایم توییتاشون رو ببینی و این لیتنسی خیلی کم باشه، یعنی از موقعی که یه نفر توییت میکنه تا اینکه تو جان؟
نه میخواستم همین دو که دیگم توییت میکنه پست میکنه، درست؟
من هنوز خدا عادت نکرد. این که از موقعی که توییت میکنه تا موقعی که تو میبینی اونو توی تایملاینت مثلا یک ثانیه بیشتر لیتنسی نداشته باشه، یعنی این خیلی مهم بود چون خیلی اتفاقای ریل تایم رو توییتر بود. و اونا که تموم شد دیگه مشکل اصلی این بود که الگوریتم توییتر که آقا این توییت هایی که ما تو هوم تایملاین به شما نشون میدیم توییت ها رنگ شده است دیگه، پرسونالایز برای شما، یعنی هر توییتی که تو به نظر ما از اون بیشتر خوشت بیاد اون بالا، و این رنکینگ این توییت ها، و اینکه ما توییت هایی که فقط تو فالو میکنی هم نیستن، توییت کسایی که فالو نمیکنی هم میاریم، یعنی مسئله ریکامندیشن سیستم استانداردیه دیگه، کاندیدیت جنریشن داریم که چه کاندیدیت هایی چه توییت هایی اصلا تو اون پول توییت ها هستن که میخوایم به تو نشون بدیم. بعدش مدل های ماشین لرنینگ چند لایه داریم که این توییت ها رو رنگ کنن، و حالا همه این مدل ماشین لرنینگ کلی دیتا پایپلاین آفلاین هم داره، استریمینگ جابز با کافکا و فیلینگ و اسپارک و بچ جاب و مپ ریدیوس جاب و اینا که این فیچرها رو تولید کنن، همه در خدمت اینکه این مدل ماشین لرنینگ یه تایملاین رنگ شده یه با کیفیت به تو نشون بده. این خیلی مسئله سخت و هزاران چلنج حالا اون وسط هست دیگه، چلنج های زیادی که یعنی این خیلی جا داره که هنوز تا سالیان سال پیشرفت داده بشه مسئله ریکامندیشن سیستم هوم تایملاین. الان توی توییتر دو یا ایکس، خب من اولا اسکوپم خیلی بیشتر شده دیگه، الان فقط هوم تایملاین نیستم، یعنی توی حالا بهش میگیم پست دیتیل پیج یا توییت دیتیل، وقتی رو توییت کلیک میکنی میری ریپلای های زیرش رو ببینی، اون برای خودش یه داستانی داره، اونم رنکینگ ریپلای ها و فلان، سرچ توییتر، اکسپلور، من الان تو همه اینا هستم. و حالا چه کد دوباره پروداکتی، چه کد ماشین لرنینگی، خیلی دستم باز، یعنی هر کدومو حال کنم، مثلا اینجوری هم که من میخوام پروژه بعدی یه پروژه ماشین لرنینگی باشه میرم تو اون انجام میدم. یکم اسکوپ بزرگتر شده و توی هر کدوم از این بخشا دیگه داریم فوکس میکنیم رو بالاترین پرایوریتی، یعنی همه مثلا توی مثلا مدلینگ هوم تایملاین دو تا ورک استریم، دو تا چیز های پرایوریتیه که آقا میخوایم به این سمت بریم دیگه. پروژه های کوچیک و چرت و پرت که همه خیلی اکسپلور کردنی و که هزار نفر روش کار میکردن تو توییتر یک، دیگه از اون خبر رو نیست، همه چی همه دارن رو هایست پرایوریتی ها کار میکنن.
نایس، چه جالب. شایان فکر کنم برای سیشن اول که یه ریویو خیلی کلی کرده باشیم داستان تو و توییتر رو رسانت به اونجا، سیشن خوبی بود. من خیلی دوست دارم هم دوباره بیای تو پادکست یه مقداری دوباره تکنیکال تر شروع کنیم به این دپارتمنت های مختلف و کارهای مختلف و حتی اصلا بحث سالری ها و حقوق ها رو اینا رو با هم یکم صحبت بکنیم. جدا هم میخوام بهت ریچ آوت بکنم تکنولوژی استک بترمود هم با هم یه ریویو بکنیم. آره خیلی دوست دارم یه سری سوالا رو ازت بپرسم راجع به یه سری از چالش هایی هم که ما داریم که 100% تو باهاش سر کله زدی. فقط فیدبکت میتونه خیلی برای ما مفید باشه. دمت گرم، خیلی حال داد، خیلی جالب بود داستانایی که از توییتر هست و میخوام حالا ازت قولشم بگیرم که دوباره یه چند هفته دیگه بیای دوباره تو پادکست.
آره حتما، منم خیلی حال داد، مرسی که دعوت کردی و آره حتما هم صحبت کنیم جداگانه هم دوباره بریم.
دمت هم گرم، خیلی مشتی هستی پسر.
مرسی، همینطور، فعلا.
شکریم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.